به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام به همه دوستان عزیز، همراهان من در کلاس آنلاین قوانین کائنات و جذب. خیلی خوشحال هستم که همراه شما دوستانم. به همه عزیزان خوش آمد میگم و خیلی خیلی مشتاقم که این کلاس رو با شما دوستان داشته باشم، سوالات زیبای شما عزیزان پرسیده بشه و بتونیم پاسخهای خیلی خوبی رو برای این سوالها داشته باشیم که کمک بکنه به فهم بیشتر قوانین جهان هستی، که نتیجهش میشه اینکه ما یک زندگی فوق العاده مطمئن رو داشته باشیم، یک زندگی فوق العاده موفق و نتایج عالی. به همه عزیزان خوش آمد میگم و خیلی هم خوشحال هستم که تو این کلاسم. دوستان توی صدا و تصویر من که مشکلی ندارید، صدا و تصویر که واضح هست، درسته؟ توی چت لطفا یکی از دوستان به من بگه. خب بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون از همه دوستان. توی این کلاس خب مطالبی که ما راجبشون صحبت میکنیم، پاسخ سوالاتی که داریم در رابطه با قوانین جذب، قوانین موفقیت، قوانین کائنات، قوانین ذهن هستش. توی این زمینه لطفا دوستان عزیز سوالات خودشون رو مطرح بکنن و ما داخل سایت هم اعلام کرده بودیم که سعی بکنید سوالاتی رو مطرح بکنید که خیلی واضح و روشنه، سوالاتی نباشه که جنبه شخصی داشته باشه و بخواد یک موضوع شخصی رو در بر بگیره. اون سوالی که خودتون میدونید پاسخش به همه کمک میتونه بکنه و منم خیلی خیلی خوشحال خواهم شد که پاسخ این سوالات رو با شما دوستان همراه باشم و بررسیش بکنیم. من در خدمت شما دوستان هستم. عزیزانی که سوال دارن لطفاً میکروفونشون رو روشن بکنن و سوالشون رو مطرح بکنن.
استاد سلام.
سلام.
خسته نباشید.
سلامت باشین. اسم شریفتون آقای
من علی.
آقای علی، توی کلاس قبلم شما حضور داشتین، درسته؟
بله، دو تا کلاس قبلی نبودم.
بسیار علی، در خدمتتونم علی. خب بفرمایید.
من سوالی هم ازتون داشتم استاد.
خواهش میکنم.
خب بعضی وقتا شرایطی پیش میاد که واسه ما اتفاقایی میفته که برامون ناخوشاینده. شرایطی هستش که واقعا ما اون شرایط نمیخوایم. چطور بتونیم با استفاده از قانون جذب از اون شرایط بیرون بیایم؟ با توجه به اینکه اون شرایط جلوی ما هست، هی هم داریم بهش نگاه میکنیم، داریم بهش توجه هم میکنیم، چطوری بتونیم خودمون رو از اون شرایط بیرون بیاریم؟
بسیار عالی. یه مورد میشه برای من مثال بزنید؟
برای مثال از مثلا یکی از عزیزان یا مثلا یه شادی که بوده بعد مثلا اون از بین رفته، یا مثلا از دست دادن یه مال بزرگ یا همچین چیزی.
خب ببینید، توی فایل ها و درس هایی که ما قبلا داشتیم به صورت رایگان و عمومی، من این مطلب رو خیلی راجعش صحبت کردم که یکی از آگاهی هایی که باعث میشه ما در مقابل غم و اندوه بیمه بشیم، واکسینه بشیم، اینه که بدونیم هیچ چیزی از بین نمیره. هیچ چیزی از بین نمیره. شما هر چیزی رو که نگاه بکنی که داره از بین میره، اون فرم ظاهریشه، فقط داره از یک فرم به یک فرم دیگه تغییر حالت میده، از یک جا جا به جا میشه میره جای دیگه. حالا اگر من و شما اینطوری به زندگی نگاه بکنیم که مثلا من موقعیت بزرگی رو از دست دادم، نه شما از دست ندادی، اون موقعیت داره دوباره برمیگرده، اون موقعیت دوباره میاد. شما توی شرایط فعلیت از دستش دادی به خاطر اینکه انرژی و ارتعاش و فرکانس به اون نمیخورد. من تو مبحث مدارها توضیح دادم اگر شما چیزی رو بخوای که سرعتی زیاد باشه، یعنی همه چیزایی هم که ما میخوایم در سرعت‌ها و ارتعاش‌های بالایی هستن، و سرعت شما پایین باشه، اون میاد و رد میشه و میره و شما فکر میکنی از دستش دادی، در حالی که از دست ندادی، اون دوباره برمیگرده. اگر دفعه بعد سرعت شما به اون رسیده باشه، یعنی به زبان ساده آماده شده باشی، گنجایشش رو داشته باشی، توجهت روی اون باشه، به نبودش توجه نکنی، شک و تردید نداشته باشی، باورای درست داشته باشی، همه اینو میتونه باشه که به صورت علمی خلاصش میشه سرعت شما به اون سرعت اون خواسته برسه. بار دوم که میاد شما دیگه سرعتت از اون کمتر نیست، بنابراین پا به پای اون حرکت میکنی، یعنی اون اتفاق تو زندگی شما موندگاره. پس این فهم و این آگاهی برای ما مهمه که هیچ چیز از بین نمیره، اون تو مدار خودش به صورت دائمی و همیشگی هست. شما اگر به اون مدار رسیدی تا ابد اونو داری، اگر از اون مدار افت کردی اون از دست میدی، اگر از اون مدار بخوای بری بالاتر باید ازش بگذری تا بتونی به چیزهای بزرگتر و بهتر برسی. موضوع اینه در رابطه با عزیزان هم، در رابطه با خودمون، در رابطه با همه چیز، همه اینه. یک خبر بسیار خوبی که توی دنیا هست اینه که هیچ چیزی از بین نمیره و همیشگیه. متوجه شدید علی آقای عزیز؟
بله. من یه سوال دیگه هم داشتم از حضورتون.
بفهمید.
سوال من اینه که خب خداوند ما قدرت ماورایی زیادی داده. من می‌خواستم ازتون بپرسم چطور میتونیم با استفاده از قوانین جذب به اون قدرت رو برسیم، اونا رو بشناسیم. چون خیلی از مواقع ما میایم تمرکز کنیم یهو ذهنمون به جای دیگه پرت میشه. چطور بتونیم؟
بسیار عالی. ببینید فرمولش خیلی ساده است جلوی ما، خیلی ساده است. شما یه مهندسی رو، یه دکتری رو میبینید که خیلی متخصصه و خیلی تو کارش مهارت بالایی داره، این فقط مثلا تو یه جلسه شرکت میکنه، راجع به یه چیزی نظر میده، یه امضا پای یه قرارداد یه چیزی میندازه، کلی پول در میاره. یعنی به اندازه شاید چند سال حقوق یه آدم عادی پول در میاره. این از نظر خیلی ها ممکنه اینطور باشه که چه شانسی یا حالا به قول شما چه قدرت ماورایی داره که این اومده همچین موقعیتی رو تونسته برای خودش ایجاد بکنه، در حالی که اون قدرت ماورایی نیست. یعنی ببینید اصلا اینطور به ماجرا نگاه بکنید، قدرت ماورایی وجود نداره. قدرت ماورایی همون قدرت عادیه برای کسانی که توی مدار، برای کسانی که تو اون مدار هستن خیلی عادیه، برای کسانی که تو مدارهای پایین هستن و به اونجا نگاه میکنن یه قدرت ماوراییه. حالا شما چطور میتونید به اون قدرت ماورایی برسی؟ این آقای دکتر مهندس چطوری به اونجا رسیده؟ یه دانشجو بوده، درسشو خونده، ادامه داده، مهارتشو بیشتر کرده و رسیده به اون مرحله. حالا در رابطه با ما هم همینه، ما ذهنمون قدرت تمرکز و در واقع جذب و اثرگذاری انرژی داره، یعنی اصلا با انرژی داره کار میکنه، انرژی که روی همه چیز تأثیر داره. من اینا رو مفصل توی دوره‌های استفاده از قدرت مخصوصا اونجا خیلی توضیح دادم. انرژی ذهن ما رو همه چیز میتونه تأثیر بگذاره. حالا یه نفر میاد با این کار میکنه، یه نفر میاد روی این وقت میگذاره، این رو متراکم میکنه، این رو بهش شکل میده و باهاش خیلی کارها رو میتونه انجام بده که بقیه دهنشون باز میمونه که این چطور این کارو کرد. بعضی دیگه هم نه، از قدرت ذهنشون استفاده نمیکنن، باهاش کار نمیکنن، بهش توجهی ندارن، میذارن هدر بره، هرز بره. موضوع اینه، یعنی شما هر قدرتی رو که بخوای میتونی با تمرین کردن، با تمرکز کردن، با صبر و حوصله، با داشتن یک الگوی درست بهش برسی. 100% میتونی بهش برسی، هر کاری رو میتونی انجام بدی، ولی هر چیزی یه بهایی داره. آیا آماده هستی؟ آیا حاضر هستی بهاشو بپردازی؟ این دنیا به شما اینو میده و خیلی از آدم هم هستن که ما در طول تاریخ دیدیم که اینطوری دارن زندگی میکنن. منتها ببینید بحثی که هست اینه، این نیروهای ماورایی برای خیلی ها فقط یک وسوسه است. دوست دارن مثلا ذهن افراد رو بتونن بخونن، دوست دارن اجسام رو جابجا بکنن، دوست دارن نمیدونم پولی رو از آسمون بیارن تو دامن خودشون. خب این بیشتر حالت یک وسوسه، یک تخیل، یک چیز غیر واقعیه و تا مادامی که ما خودمون میدونیم این غیر واقعیه، این تو واقعیت نمیاد. ولی وقتی من با ذهنم میام کار میکنم، توی همون زندگی روزمره خودم به نتایج مثبت میرسم، متوجه میشم که اون تمرین و تمرکز و باور درست من این نتایج رو به وجود آورد. حالا اگر لازم داشتم، اگر نیازم بود، اگر عشق و علاقم بود، میتونم تمرکزم رو روی چیزایی بذارم که خیلی ها نمیذارن. و با همین قاعده تمرین، با همین قاعده باور به اونها هم برسم. یعنی سلسله مراتب داره، تدریج و تکامل داره، یه سری اولویت هاست، باید اول یه سری کارا رو بکنی، یه سری چیزا واسط روشن بشه و بعد در واقع به مراحل بالاتر برسی. مثلا همون دکتر و مهندسی که کار کردن تا به اون درجه رسیدن که با یه امضا انداختن روی یه قراردادی، روی یک متنی، روی یک حالا هر دانشی که هست، وقتی اعتبارشون اونجا میاد کلی میتونن درآمد داشته باشن. اینجا هم به همون صورت.
سلام استاد.
سلام،
خوب هستید؟
قربان شما، لطفا خودتون معرفی کنید.
من لیلا بارزانی هستم.
خانم بارزانی عزیز، بله، در خدمتتون.
من چند تا سوال داشتم.
بله.
اولش این که مثلا من توی یعنی بحثایی که درباره قانون جذب میشه، مثلا میگن وقتی از خدا درخواست کنیم مثلا با اطمینان، با یه قلبی مثلا پر اطمینان، این همون یعنی با یه احساس خوب، این همون قانون جذبه یا مثلا یه چیز جدایان دعا کردنه؟ بعد من 4 تا سوال دارم، اشکال نداره؟
خب این سوال اولتون بود خانم بارزانی؟
بله، سوال اولم.
بله، این فرق نمیکنه. من فکر میکنم توی کلاس قبلی هم توضیح دادم که فرق نمیکنه، این اسمش فقط متفاوته. یه نفر اگر دعا واقعا بکنه با اطمینان قلبی، حال خوب داره، باور داره، به نتیجه میرسه. کسی هم که قانون جذب استفاده میکنه، قانون جذب همینه بهش میگه. حالا اسمش اینجا قانون جذبه، وگرنه محتوا و اون راهی که طی میشه مثل همه، فرق نمیکنه.
بعد مثلا میگن که وقتی میخواید یه چیزی رو جذب کنید، یعنی تجسمش کنید، تصویرسازی کنید با حسای خوب، فهم یه کار کنید، مثلا این گروه دارید در هم لحظه با هم خواستتون زندگی. من بعد جا خوندم یا مثلا دیدم میگن رها کنید، یعنی یه چیزی مثل قانون رهایی. من توشون در فکرم چی از قانون رهایی؟ مثلا من نمیتونم، من دارم به یه چیزی یا به یه شخصی یا به یه کاری فکر میکنم، بعد این فکر دائم داره توی سر من میچرخه. ولی من به این
خانم بازنده بخش صحبتتون رو قطع میکنم، چون این سوال رو توی بخش پاسخ سوالات متداول ما توی سایت پاسخش رو دادیم، اونجا تشریف ببرید. بله، رهاسازی و خیلی از سوالات دیگه که ممکنه سوالتون باشه اونجا پاسخ داده شد. خواهش میکنم.
حالا ببینید، مثلا من قبلا شاید در مورد یه موضوعی ناراحت بودم و حساب خیلی بد بوده، دائم فرکانس بد میفرستم، یعنی میدونستم این ناراحت بودم، مثلا نه این اتفاق نمیفته، این اتفاق نمیفته. بعد از اون مثلا حسای خوبی داشتم، یعنی خوب بودن، یعنی الان حسای خوب تأثیری دارن روی خواسته من، جذب خواسته من، یا همون فرکانس های منفی که فرستادم و حسای بعدی که داشتم فقط روشون تأثیر میذاره؟
بله بله، 100% تأثیر میذاره، همشون مؤثره. منتها ببینید اون چیزی که تأثیر نهایی رو تعیین میکنه و میگذاره، اون توجه، اون باور و اون احساس غالب شماست یا براینده. برایند یعنی چی؟ یعنی اینها رو با هم دیگه جمع بکن، ببین کدوم وری میشه، کدوم قسمت بیشتر میچربه. شما مثلا فرض بگیر، حالا واحد بگیریم، 10 واحد احساس خوب داشتی، 5 واحد احساس بد داشتی. خب اینا اصلا دیگه کم میشه، در نهایت 5 واحد احساس خوب شما نتیجه میگذاره. برایند مهمه، اونی که قالبه. اینطور نیستش که شما مثلا احساس خوب داشته باشی یه احساس بد همش رو خراب بکنه. نه، اون احساس بد شما رو یه قدم میاره عقب که اگر دوباره اونو جبران بکنی، شما اون احساسات خوبی که اثر گذاشته بود همچنان هست و نتیجه ازشون میگیری. متوجه هستی؟ مثل کار کردن، مثل کسی که روزمزد داره کار میکنه، اگر یه روز دو روز کار نکنه، اون یه روز دو روز روز بهش نمیدن، نه اینکه قبلی ها رو هم در واقع بگن بهت نمیدیم. اینطوریه، این برایند و اون احساس غالبه که تأثیر گذاره.
یعنی فرکانس های بعد از بین میرن دیگه؟
دقیقا، اینا همدیگه رو خونسا میکنن. ببینید، شما اگر باورهای منفی داشته باشید، یه مدت که رو خودتون کار میکنید هیچ نتیجه نمیبینید، ولی داره باورهای منفی در وجود شما از بین میره، شسته میشه. مثالی که من همیشه استفاده میکنم توی ورزش کردنه، کسی که مدام رژیم غذایی غلط داشته و اضافه وزن داره، چاق شده، خب یه مدت که میره ورزش میکنه، اون ورزشش تأثیری که میذاره اینه که اون چربیا رو آب میکنه، متوجه این؟ اون چیزایی که از قبل انباشته شده. اینجا تو موضوع موفقیت و جذب خواسته ها هم همینه. اگر من بارها و بارها با ناباوری نتیجه غلط گرفته باشم، این باورهای منفی در من انباشته شده و اینها ناخودآگاه به صورت اتوماتیک داره در من تولید شک و تردید و احساسات بد میکنه. حالا که من میام کار میکنم و باور مثبت دارم، قسمت عمده از این باور مثبت من میره صرف این میشه که اون بار اضافی رو از من بشوره و کم بکنه. نتایج رو هم من میبینم، خیلی نتایج خوب هم هست، ولی نتایج اصلی و راحت و خوب زمانی به وجود میاد که من این انباشته باورهای منفی رو در واقع دیگه از شرشون خلاص شدم. اون موقع که خلاص شدم، بعد نتایج فوق‌العاده رو دیگه اون موقع میبینم. اون موقع نتایج عالی خیلی سریعتر و راحتتر و فوق‌العاده میاد. مثل افرادی که شما میبینید موفقیت پشت موفقیت براشون میاد با کمترین تلاش، به ظاهر انگار اصلا تلاشی هم نمی کنن، خیلی راحت اصلا تو جریان قرار گرفتن. اینها کسانی هستن که به نوعی من میتونم اینطور بگم اعتیاد به باورهای منفی رو ندارن. خب ببین، مثلا کسی که معتاد شده اگر مواد نکشه خیلی اذیت میشه، خیلی باید بجنگه، ولی کسی که سالمه، نه، اگر نکشه سالمه، اوکیه. حالا کسانی که موفقن و موفقیت پشت موفقیت دارن، اینا کسانی هستن که اعتیاد به باورهای منفی ندارن. یعنی زمانی که باور منفی تو ذهنشون نیست، اینا راحتن. ولی آدمایی که معتاد شدن، ما هممون تقریبا به خاطر شرایط جامعه، خانواده، باورهایی که اشتباه بودن از اول تو وجود ما ریخته شده، ما معتاد شدیم. انگار اگر فکر منفی نکنیم یه چیزی کمه، باید بریم فکر منفی بکنیم، باید نگران باشیم، باید شک و تردید داشته باشیم. این یک جور اعتیاده، هیچ چیزی نیست، هیچ در واقع اجباری توش نیست، فقط و فقط اعتیاد ماست، عادت ماست. حالا من وقتی میخوام جلوی این اعتیاد رو بگیرم، انرژی باید بگذارم. این انرژی تا حدود زیادی صرف پاک کردن اون اعتیادها میشه. وقتی اون اعتیاد پاک شد، حالا نتایج خیلی فوق‌العاده به بار خواهد اومد.
مرسی. یه سوال کوچیک میتونم
بپرسم؟ بله بفرمایید.
بعد مثلا یه چیزی هست میگم به اسم ضمیر ناخودآگاه، مثلا اصلا چیزی به این شکل وجود داره که مثلا من بتونم روی ضمیر ناخودآگاه کسی دیگه تأثیر بذارم برای اینکه خواستم رو جذب کنم؟ این چیز ممکنه؟
دقیقاً. بله 100%. ببینید جان، ببینید، من فکر میکنم کلاس قبلم توضیح دادم و توی صحبتام خیلی اشاره کردم که ذهن ما فرستنده و گیرنده است. فرستنده و گیرنده چی؟ ارتعاش، انرژی. من از افرادی که مشابه خودم هستن، از انرژی های ذهنی اونها به ذهن خودم میاد، از من هم به اونها فرستاده میشه. به خاطر همینم افراد یک جامعه تا حدود خیلی زیادی شبیه همدیگه هستن، چون یک ذهن جمعی تشکیل میشه که تک تک اعضا از اون فکر و باور غالب بهره‌مند میشن که روشون تأثیر بذاره. حالا منم میتونم روی بقیه، روی جمع تأثیر بذارم. حالا این تأثیرات به چه صورته؟ توی دوره استفاده از قدرت گفتم اونی که قوی تره اونای ضعیف‌ترها رو تقریبا تا حدود خیلی زیادی شبیه خودش میکنه. حالا شما میفهمید که من میخوام روی دیگری تأثیر بگذارم. بسیار خوب، این کار شدنیه، منتها به شرط اینکه شما فرستنده قوی داشته باشی. فرستنده قوی یعنی که ذهنت، یعنی باور داشته باشی، یعنی خیالت راحت باشه که آره من میتونم این کارو بکنم. اگر این باور رو داشته باشی، یعنی باور واقعی، یا اگر اینو داشته باشی، 100% شما پیغام قوی میفرستی. حالا یه فاکتور دیگه هم اون طرف هست که طرف مقابل چقدر پذیرای این دریافت شماست. اگر شما اون سیگنالی که داری میفرستی متوسط باشه و طرف مقابل نخواد دریافت بکنه، خب شما یا به نتیجه نمیرسی یا کارت خیلی سخته. اگر سیگنال شما ضعیف باشه ولی اون پذیرای سیگنال شما خیلی شدید باشه، خیلی شدید به طلبه، خب این پیغام شما میرسه و اثر میذاره. اگر اون یه مقدار مقاومت داشته باشه ولی سیگنال شما خیلی قوی باشه، ذهن شما خیلی قوی باشه، بله اون علی رغم مقاومتی که داره پیام شما رو دریافت میکنه و اثر روش میگذاره. پس ببینید همین قاعده اینه که کی قوی تره. شما میتونی این کارو بکنی ولی باید نگاه بکنی که آیا قوی تر هستی یا اینکه نه شما قوی نیستی. حالا اینجا من یه توصیه ای هم به شما داشته باشم. ببینید چون من خودم از این کارا خیلی کردم، دنبال این بودم که از راه‌های عجیب و غریب به خواسته‌هام برسم و بعدم فهمیدم که چقدر راه‌ها رو اشتباه داشتم می‌رفتم. اگر شما این کارو انجام میدی و حالت خوب نیست، بدون توی مسیری نیستی که قوی باشی. اگر این کارو مثلا می‌خوای بکنی روی دیگری اثر بگذاری ولی حال دلت خوب نیست، بدون قدرتی نداری، قدرتت ضعیفه، برو از راهی وارد بشو، از راه خیلی ساده که حالت اونجا خوبه. حالا حتما لازم نیست، خیلی موقعا ما آخه لقمه رو دور سرمون میچرخونیم، میگیم از راه ماورایی برم رو فلانی تأثیر بذارم که اون بره به یکی دیگه بگه، اون بیاد این کارو بکنه که این اتفاق برای من بیفته. خب این خیلی پیچیده الکی شده این داستان. من میام میگم که خب نمیدونم چطوری میخواد اتفاق بیفته، فقط باور دارم از یه راهی بالاخره اون چیزی که من میخوام میشود. من با این خیلی حالم بهتره تا اینکه بیام یک راه عجیب و غریب برای خودم تعیین بکنم. اگر شما حال قلبیت با این راه ساده تر خوبه، بدون اینجا قوی هستی، روی این متمرکز باش و این به شما نتیجه میده. اگر میبینی نه از اون راه واقعا حس قلبی خوبی داری، بدون قدرتمندی و از همونجا هم به نتیجه میرسی. اون چیزی که نشون میده درست داری میری یا غلط، احساس قلبی شماست، به اون باید توجه بکنی.
ممنون. یعنی چیز مثل تصویرسازی یا تجسم فکر کردن.
بله دقیقا.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
سلامت.
دو تا از دوستانمون با هم دیگه صحبت کردن، آقای پوریا نادر، آقای بهرام. آقای نادر شما بفرمایید.
بذار پوریا بپرسه.
بله بعد
از پرسه دست شما
سپاسگزارم.
سلام در همین رابطه موضوعی که خانم بازنگ فرمودن بود، یکی که شما فهمیدین که یه سری باورهایی هست که ما بهشون اعتیاد داریم، خب باورها اشتباهه و باعث میشه که مثلا ما وقتی مثلا به اون سمت که همون سمت اشتباه توجه نمی کنیم، مثلا فرضاً یه کاری میخوایم انجام بدیم، یا مثلا یه پرده بگیم که خب همه چی حالا خوب پیش میره، خدا مثلا منو هدایت کنه فلان، اون مثلا باور غلط میاد که نه باید مثلا موقعیت منطقی بسنجی فلان، بری پیگیری کنی فلان، اینجور چیزا مسیرها رو بری تا مثلا همه چی درست در بیاد. نمیشه همینطوری فقط هدایت مثلا بخوای و مسیر درست رو بریم. از طرف هم بگیم که احساس ها یه ما رو هدایت میکنم و باید نسبت به احساسمون عمل کنیم تا بهتر نتیجه رو بگیم، چون تمام با هم بستیم و کلی دو میدونه که ما چی میخوایم و به چه مسیری میتونیم بهش برسیم. حالا میخواستم بدونم اگه مثلا ما باور غلط داشته باشیم، خب احساس بد به همون دست میده. یعنی مثلا فرضاً یه نفر میره خرید کنه، خیلی به پول وابستگی داره، خب این پول قراره بهش خدمت کنه، حسش خوب بشه، اما چون باور غلط داره احساس بدی پیدا میکنه، با اینکه مثلا مسیر رو داره درست میره، داره در راستای مثلا آسایش زندگیش و بهتر شدن زندگیش قدم برمیده، ولی احساسش بده، ولی احساسی جهت کلی درست. حالا ما از کجا بدونیم که این احساس واقعا احساس واقعی که ما رو داره به سمت جهت درست هدایت میکنه یا نه اون عادت متعادی است یا اون عادت بد است، اون فیکه که داره این احساسو درمون به وجود میاره، تمایزشون چیه؟
درست. ببینید احساس بد، وقتی شما احساس قلبی بد داری، این داره میگه برایند این چیزی که تو ساختی و داری به سمتش میری توجه میکنی، این اشتباهه، برایندش بده. حالا این به این معنی نیستش که شما توی این مسیر در واقع همه کارات اشتباهه، شما ممکنه خیلی باورهای درست، خیلی تصمیم‌های درست، کارهای درستی هم انجام بدی، ولی اون نتیجه نهایی جهت حرکتت منفیه. مثلا همین موضوعی که شما گفتید، یه نفر با پولی که داره میره خرید و این احساس میاد در وجودش که وای پولم رفت، من پول از دست دادم. وقتی اینطور به ماجرا داره نگاه میکنه که پولم از دست دادم، یعنی توجهش روی کم بوده، احساسش هم احساس بدیه. حالا این همین کاری که کرده، فقط بیاد یه جوری دیگه نگاه بکنه، بگه نه من این چیزایی که خریدم همشونو لازم دارم، این غذایی که خریدم، این لباسی که خریدم همشونو لازم دارم و قراره از اینها استفاده درستی ببرم که باعث بشه من ثروت بیشتری خلق و تولید بکنم. یعنی این غذایی که میخورم قراره به من ایده های خوب بده، سلامتی بده، باعث بشه سرحال باشم که بتونم پلن های خودم رو اجرا بکنم، کارهایی که دارم رو انجام بدم که اونا برای من تولید ثروت میکنه. حالا وقتی بهش اینجوری نگاه میکنه احساسش خوبه. خب ببین کارش رو تغییر نداد، اون خرید کرده، پولم خرج کرده، ولی وقتی میاد کانون توجهش رو عوض میکنه و جهت کلی حرکتش رو مثبت میکنه، اون موقع حالش خوب میشه. حالا یک زمان دیگه هست پولو خرج کرده ولی خرج چیزی کرده که اصلا ارزش نداشته. میگه که خب من پولو خرج کردم ولی خرج چیزی شده که اصلا ارزش نداشت، من پولمو حروم کردم، حالم بده. حالا اینجا چیکار میکنه؟ باز این احساسش داره بهش میگه که ببین تو داری به سمتی میری، به چیزی داری توجه میکنی که نمیخوای، به خاطر این حالت بده. یعنی اصلا احساس ما دقیقاً داره نشون میده ما به سمت چی داریم میریم. من اونجا میام چیکار میکنم؟ میگم خیلی ممنون، یه تجربه خیلی خوب بود برای من این اتفاق که پول از دستم بره، من یه مقدار درد بکشم که بفهمم موقع پول خرج کردن حواسم جمع باشه که اون چیزی رو بابتش پول بدم که برام ارزشمنده. خدا شکرت که من این تجربه رو به دست آوردم. حالا احساسش خوب میشه، چون احساس میکنه، چون میبینه که یه تجربه با ارزش به دست آورده، ایمن شده انگار تا مدتی که دیگه حواسش جمع پولش رو درست خرج بکنه. این حالا بهش احساس خوبی میده. این احساس خوب در واقع به این صورته که جهت کلی ما رو بهمون نشون میده.
درسته. بعد این احساس باعث نمیشه که مثلا هر اتفاق حالا مثلا بعدی هم بیفته ما بگیم مثلا فقط سیگاریت فکر کنیم، بعد اینطوری فقط تمرکزمون رو بذاریم چیزای خوبه، حتی اون چیز منفی بعد به سمت چیزای مثبت دیگه کشیده نشیم. چون اینجوری میشه گفت تقریبا همه چیز یه رویداده، فقط ما میایم مثلا توجه میکنیم اون چیزی که خواسته یا نخواستمونه به اون توجه کنیم، خواستمون رو توجه کنیم حسمون خوب میشه و برعکس اگه نخواسته باشه حسمون بد میشه. اینطوری نیست؟
یعنی منظورتون اینه که ما خیلی از اتفاقی بعد مثلا نمیبینیم میگه واقعا اصلا نیست؟
نه، اگه ما قرار مثلا تمرکزمون رو چیزای خوب بذاریم، خب مثلا ممکنه ما یه کار اشتباه هم بکنیم، بیایم تمرکزمون رو بذاریم مثلا فرضاً 90 درصدش بده 10 درصدش خوبه، بعد مثلا تمرکزمون رو بذاریم رو 10 درصد خوبه، حسمون خوب شه، بعد بگیم این کار درسته در صورتی که اصلش مثلا اشتباهه. ما رو اون اصلا
نه. اینو اصلا کسی اینو تعیین نکرده، ما خودمون تعیین میکنیم. اصلا کسی اینو تعیین نکرده، این نوع نگاه ماست. یعنی هیچ قانونی از بیرون نیست که بگه آقا تو اینجا 99 درصد کارت اشتباه بوده، بنابراین نمیتونی تمرکز بذاری روی اون 1 درصد. میگه تو رو هر کدوم تمرکز بگذاری اون بیشتر میشه. حالا در واقع حسب اتفاقایی که افتاده، تصمیمایی که تو گرفتی، به جایی رسیدی که 99 درصد رو گند زدی بهش رفته. خب حالا از این به بعد تصمیمت چیه؟ میخوای روی اون 99 درصد همچنان تمرکز بگذاری یا روی اون 1 درصد؟ اگر روی اون 1 درصد تمرکز بگذاری، بله، اگر روی اون 1 درصد تمرکز بگذاری، که البته اینجا کار راحتی هم نیست چون بیشتر اون 99 درصد حجم توجه ما رو میخواد پر بکنه، ولی اگر تو با تلاشت اونا رو ریجکت بکنی، رد بکنی، بیای اون 1 درصد رو ببینی، روی اون متمرکز باشی، این شروع میکنه رشد کردن و اون 99 درصد کمتر و کمتر و کمتر میشه. هیچ قانونی از بیرون نیست، ما خودمونیم که به هر آنچه که توجه بکنیم اونو تو زندگیمون بیشتر میکنیم.
عالی عالی. بعد استاد خیلی ممنون، این قسمت هم کاملا متوجه شدم. و در آخر سوال خانم بارزانی گفتید که ما میتونیم تاثیر بذاریم روی دیگران، حالا بستگی داره به اون فرد که خودش چقدر مقاومت داشته باشه. میشه بگیم که 100% زندگی خودمون دست خودمونه و دیگران میتونیم بگیم 0% روش تاثیر دارن اگه بخوایم؟
این سوال هم جوابش بله است هم خیر. ببینید اگر بستگی داره شما خودتو کی ببینی. خب اگر من، چون ببینید ما خودمون خیلی وسیع تر از اون چیزی هستیم که در ابتدای زندگیمون از خودمون میبینیم و میشناسیم، ما خیلی عمیق‌ترین، خیلی خیلی گسترده‌ترین. اگر این خود سطحی مد نظر باشه، بگی آقا زندگی من 100% تحت کنترل و حاکمیت این خود سطحی منه. حالا خود سطحی چیه؟ هر هوسی میکنه، هر آرزویی داره. خب ما به هر هوسمون نمیرسیم، به هر آرزومون نمیرسیم. تو دوران بچگیمون هم تجربه کردیم، الان هم همونطوره. هر چیزی که اون موقع هوس میکردیم به ما داده نمیشد. ولی اگر به این خود عمیق برسیم که این نیاز به تمرین کردن داره، نیاز به خواستن داره، نیاز به توجه کردن داره، اگر من به اونجا برسم، بله، هر آنچه که بخوام اصلا از قبل آماده است که من اونو بخوام، اصلا اون بوده که من اونو بخوامش، متوجه این؟ حالا این
به دیگران هم نمیتونن تاثیر بذارن،
اصلا دیگران خودشون در راستای همونن. ببین شما این، شما اینجوری در نظر بگیر، ببین یه خانواده است، خب تو این خانواده یه بچه کوچولو قرار داره که این بچه کوچولو هی دم به دقیقه میگه بابا به من پول بده میخوام دوچرخه بخرم، به من پول بده میخوام این کارو بکنم، از اون حواسش میده. خب تمام پولای بابا رو میخواد بگیره صرف اسباب بازیاش بکنه، چون خودش اون خود سطحیه، اون خود عمیقو نداره که خانواده رو ببینه، پدر رو ببینه، منفعت جمعو ببینه. وقتی به
اون خود عمیق انگار ما رو میاره پایین‌تر از اینکه بره،
نه نه نه، اتفاقا شما رو خیلی خیلی بالاتر میاره. شما متوجه میشی اصلا کی هستی. ببین توی همین مثالم، اگر این پسر بچه رشد بکنه و مثل پدرش نگاه بکنه، بگه خب منم عضوی از این خانواده هستم، خواهرم هست، مادرم هست، پدرم هم هست، پولی که میاد من باید ازش در راستای چیزی استفاده بکنم که خیر خودم و بقیه درونش هست. وقتی اینجوری میخواد، هم خواهر موافقه، هم مادر موافقه، هم پدر موافقه، هم خودش موافقه، متوجه؟ اصلا اون موقع هرچی که میخواد واسهش آماده است. ولی اگر فقط خودشو ببینه، نه، خیلی چیزا باش موافقت نمیشه و بعدن هم خودش میفهمه که چرا موافقت نشده بود. یعنی خودش بعدن به این آگاهی میرسه که آره واقعا اونجا حق من نبود. حالا سوال شما، به خاطر این گفتم هم جوابش بله هست هم خیر، که بعضیا از خودشون اون خود سطحی و نابالغ رو میبینن و میشناسن که با اون نه، همه چیز دست اون نیست. ولی اگر اون خود نابالغ رشد بکنه، آروم آروم به اون خود بالغ، به اون خود بزرگتر برسه، هر آنچه که بخواد بهش میرسه، هر آنچه که بخواد.
درسته.
اصلا استرسی نداره، استکاکی نداره، مقاومتی نداره، حالش خوبه 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 و تمام دنیا هم دارن کمکش میکنن که به خواسته هاش برسه و خواسته های اونم هیچ ضدیتی با این کل برتر نداره، برای خیر برای همه، بنابراین همه هم برای این هستن، متوجه هستین؟ اینجا زمانیه که حالا این شخص به هر آنچه که میخواد میرسه.
عالی بود واقعا لذت بردم، سپاسگزارم، بازم ممنونم ازت، بهترین آرزو میکنم براتون، فعلا خدا نگهدارت.
سلامت باشین، خدا نگهدارت. آقای بهرامی عزیز در خدمت شما هستم.
مخلصم، سلام شما، خدمت
سلام
دوستان، امیدوارم همه خوب باشید. من مویزاتون دو تا سوال داشتم. استاد، من وقتی که از عدد صفر دارم حرکت میکنم به سمت منفی صفر، به نوعی همزمان دارم واقعیت مثبت سه رو هم خلق میکنم؟ یعنی کسی که داره یک واقعیت بدی رو در دنیا به وجود میاره یا در زندگیش، به نوعی داره احتمال نقطه مقابل اون که یک واقعیت خوبه رو قوت میبخشه. مثال عرض میکنم، مثلا کسی که فرض بکنید به سمت بیماری داره حرکت میکنه، این به نوعی به سمت سلامتی هم داره حرکت میکنه. یعنی این دوتا احتمال، این دوتا حالت با یک احتمال مساوی در آن واحد حضور دارن. مثل این میمونه که یه متن رو میخوندم، میگفتش که شما اگر میخواهید در خصوص دویدن و کیفیت راه رفتن یا سرعت از کسی سوال بپرسی، نرو از یه یوز پلنگ بپرس، برو از یه کرم خاکی بپرس که این برای مدت‌های مدیدی نتونسته با سرعت حرکت بکنه و الان با تمام وجودش چون نتونسته سریع حرکت بکنه، کیفیت دویدن رو اون بهتر میدونه تا اون یوز پلنگی که مدام در سرعت بوده و به نوعی فراموش کرده این مهارت رو. چیزی که حالا شاید توی دنیای کوانتوم که شما بسیار از من بهتر میدونید، این رو به نوعی بهش اشاره میکنه دیگه. یعنی یک حالت همزمان احتمالش با هر کیفیتی حضور داره، یعنی هم تو جنبه مثبت هم تو جنبه منفی. خواستم ببینم که این تا چه حدی درسته، یعنی به نوعی اگر یک شخصی از این دنیا میره دقیقا نقطه مقابلش هم حضور داره، یعنی به نوعی حضور داره، به نوعی زندگی رو تجربه میکنه با مردنش، یعنی یک شخصی در بیماری انقدر بیمار میشه، انقدر با تمام وجودش بیماری رو وقتی درک بکنه انگار از اونجا میفته تو دیگه سلامتی. یه همچه حالتی حالا شاید خیلی درستم خوب منظورم برسه، یه خود پیچیده است برای خودم چون خودم تازه در مورد فکر کردم.
درسته. یه نکته ای رو من اینجا بگم هم برای شما جناب برهامی عزیز هم بقیه دوستان، که ببینید سوال هایی که خیلی پیچیده هستن سوال های خوبی نیستن، یعنی سوالی هایی که نه اینکه کلا خوب نباشن، حداقل برای زمان فعلی شما سوال های خوبی نیستن. سوالات خوب سوالی که واضحه، روشنه، مشخصه و جوابش هم مثل خودش واضحه و روشنه و مشخصه و تأثیر خیلی خوب میذاره. سوالاتی که مبهم هستن اگر ما حتی به جواب درستی هم برسیم، باز این جواب درست چون بزرگتر از ماست و قابل هضم نیست برامون، ما رو دوباره توی یک وادی ابهامی هی سوق میده و حرکت میده. این نکته که در انتخاب سوالها باید خیلی دقت کرد. ولی سوال شما یک جنبهش خیلی واضح و روشنه که از همه چیز جفت آفریده شده، ما خوبی داریم بدی داریم، که اینها مکمل هم دیگن و تعریف کننده هم دیگن، یعنی قسمت بد نشون دهنده خوبیه، خوبی نشون دهنده بدیه، یعنی این دوتا وقتی قرار میگیرن روبروی هم دیگه اون موقع یک معنا اینجا تشکیل میشه، متولد میشه. اگر شما یک کدومو بگیری اون یکی به تنهایی
یعنی برای ما نمیتونیم سلامتی رو از بیماری جدا کنیم دیگه.
دقیقاً.
اینا در آن واحد یک حقیقتی رو تشکیل دادن، درسته؟
دقیقاً. ببینید توی مثلا مبحث سلامتی، خب اون کسی که درد میکشه، اون کسی که درد میکشه و این درد آگاهش میکنه، بعضی درد میکشن ولی آگاه نمیشن یا خیلی دیر آگاه میشن، اونا رو من کاری ندارم فعلا. اون کسی که درد میکشه و آگاه میشه که مثلا من با بدنم نباید بدرفتاری بکنم، من نباید خوراک ذهنی بدی داشته باشم، من باید با بدنم دوست باشم، با جسمم ازش تشکر بکنم، حواسم باشه به بدنم و خیلی چیزهای دیگه، شاکر باشم به خاطر این بدنم. اون درد وقتی این آگاهی رو بهش داد و این آگاهی باعث شد که دوباره برگرده سمت سلامتی، دیگه هر چند وقت یه بار شکرگزاره به خاطر سلامتیش، مراقبت میکنه و این سلامتی ادامه داره. خب یعنی اون درد نبود سلامتی آگاهی رو بهش داد که این آگاهی رو اگر حفظ کنه همچنان سلامتیش موندگاره، اگر از دستش بره دوباره درد میاد تو زندگیش تحمل میکنه که بدون آقا یه چیزایی تو از دست دادی یا که این اتفاق افتاد، دوباره برگرد اونا رو ایجاد کن و اگر دوباره اونا رو ایجاد کنه دوباره سلامتی میاد. تو فقر و ثروت هم
مثلا شما آقای برسیم صحبت، شما آقای تقوی زاده ای که الان سلامتی رو دارین، بیماری هم به نوعی همراه شما هست اما توجه شما عمیقا روی سلامتیه، اون حضور داره ولی واقعیت شما اینه که سلامتین چون توجه به سلامتیه.
بذارید اینجوری بگم بهتره. ببین ما هممون هر روز یا توی فواصل منظم و نزدیک حمام میکنیم، خب این آلودگی ها، این بیماری ها در اطراف ما هست، ولی چون ما هر روز خودمون رو میشوریم ما در یک حالت سالمی باقی میمونیم. حالا من اگر برای مدتی حمامم به عقب بیفته، خب شروع میشه اتفاقایی که نمیخوام شروع میشه به رقم خوردن. حالا آدمایی که تو هر جنبه زندگیشون توی مثلا جریان ثروت، توی روابط، توی سلامتی اینها به مشکل برخورد کردن، به خاطر اینه که مراقبتی نداشتن، نمیدونستن، یک سری آلودگی ها که حالا این آلودگی ها فرمای مختلف داره وارد شده، به خاطر وجود اون آلودگی ها اونا در درد هستن. وقتی به خودشون میان این آلودگی ها رو از خودشون دور میکنن که اسم این میشه مراقبت، وقتی این کارو کردن دوباره برمیگردن به جای خوب. موضوع اینه. برای منم به همین صورته. منم الان مثلا کسی که داره اصلا ورزش میکنه، کسی که با ذهنش کار میکنه، چرا تمرین میکنه؟ چه تو زمینه ذهنی، چه تو ورزش، چه تو هر مهارت دیگه. این تمرین کردن به نوعی هی پاک کردنه. اگر ما هر روز این کار رو انجام ندیم خب از دست میدیم، و اگر کسی غفلت بکنه از دست بده، اون درد رو باید بکشه. اون درد برای اینه که آگاهش بکنه که دوره برگرده. و وقتی من درست تمرین میکنم و نتیجهش رو میبینم، شارژ میشم که دوباره فردا هم تمرین بکنم. وقتی دوباره نتیجه بهتر میبینم، شارژ میشم که بهتر و متمرکزتر و با کیفیتتر تمرین بکنم. یعنی اون مراقبت بهتر بشه که نتیجهش میشه سلامتی مستمر، ثروت مستمر، روابط خوب مستمر و کلن زندگی با کیفیت خوب.
بسیار عالی. من با عزتون یه سوالی هم مطرح بکنم. استاد، یک جایی توی فایل هاتونم من گوش میدادم در خصوص ارتعاش که صحبت میکردید، خب گفتید ما ارتعاش هر چیزی رو که بفرستیم متناسب با اون جهان به ما پاسخ میده. بعد گفتید خب ارتعاش سکوت رو هم وقتی که بفرستید چیزی متناسب با همون دریافت میکنید. حالا یه نکته هست که توی مثلا مطالب معنوی، توی چیزهایی که مثلا اکارت توله و اوشو و افرادی که به عنوان معلم معنوی مطرح هستن همین الان توی دنیا، دیپاک چوپرا و یک نقطه‌ای رو معرفی میکنن، یک مرحله‌ای رو معرفی میکنن به عنوان اینکه انسان به اون سکوت ذهن دست پیدا بکنه. یعنی به نوعی انگار اون مراحل بالا مراحلی هست که ما دیگه با تمام وجود در لحظه حال باشیم، به نوعی اون سکوت ذهنیه. به نوعی ما میبینیم که توی مثلا مراقبه کردن هم، حالا بچه‌هایی که توی عرفان کار کردن میدونن، موقعی تجارب معنوی سراغ آدم میاد که دقیقا وارد اون مثلا فاز خاصی از مغزشون میشن که دیگه کاملا سکوت حکم فرماست، اونجا یه سری تجارب رو کس میکنن. به نظر میرسه ارتعاش سکوت یه مقدار متفاوت باشه با ارتعاش چیزهای دیگه‌ای که ما به جهان میدیم، انگار پاسخ متفاوت ما میگیریم. می‌خواستم نظرتون رو در مورد این بدونم.
بله کاملا درسته، کاملا همینطوره. ببینید موضوع از این قراره، هر چقدر ما آرومتر باشیم قدرتمون بالاتره و به عمق بیشتری رسیدیم. ذهنهایی که خیلی توش سر و صدا است، سر و صدا اگر منظم باشه، اگر هماهنگ و در واقع منسجم باشه که خیلی خوبه، یعنی یک صدا ذهن شما این باشه که من موفقم، من ثروتمندم، خدایش بکرد، اگر بیشتر ذهنمون اینا باشه خیلی هم خوبه. ولی اگر آشفتگی باشه، یه دونه خوب باشه 10 تا بد باشه، یعنی فرمای مختلف از افکار منفی و اینها باشه، بعد اینا موندگار باشن، این ذهن خیلی ضعیفه، در سطح خیلی خیلی ابتدایی قرار داره که باید تمرین بکنه بیاد بالا. از این بابت کسانی که میان مراقبت میکنن و به سکوت توجه میکنن، اینها دارن به فرکانس های عمیق‌تر و قدرتمندتری نزدیک میشن که نتیجهش اینه که بله یک سری آگاهی ها هم به اونها خواهد رسید. منتها من همیشه اینو میگم، همه آدم ها قرار نیست این کارا رو بکنن، هر کسی قرار نیست به اون سکوت برسه. بعضی ها احساس خوبشون در اینه، اصلا قلبشون اون سمتی اونها رو میکشونه که بره طرف توی غار، بره توی جنگل، بره تو دل کویر شب بیدار باشه، سکوت بکنه، خودش رو از همه چیز، از دنیای بیرونش قطع بکنه. انگار یه چیزی صداش میکنه، میگه بیا اینجا، من میخوام با تو حرف بزنم، همون ندای قلبش.
اصلا میتونیم اینو به عنوان یه قانون
نه
بکنیم که قدرت فقط تو سکوته؟
نه اصلا. ببینید
آخه یه تضاد دیگه هم جام
نه ببینید مثلا این هستا، من اینو بگم ببینید، شما صحبتتون یادتون نره، قدرت در نظمه، در هارمونیه. خب این سکوت هم خودش یک هارمونیه دیگه، اگر دقت بکنید سکوت هم خودش هارمونیه، چون بی‌نظمی نیست، کلن سکوته. حالا اگر این هارمونی و این نظم توی مثلا موفقیت باشه، تو حس شادی باشه، اینجا هم قدرت هست، اینجا هم قدرت هست. در واقع حالا خوب شد شما این موضوع رو مطرح کردید. آرامشی که درونش نظم و هارمونی و یک دست بودن باشه قدرته، نه فقط سکوت. چون بعضی هستن از روی این که انرژی ندارن خیلی هم آرومن، ما بگیم اینا قدرتمندن، نه، این طرف انرژی نداره، نمیتونه نفس بگذه، این دلیل نمیشه که قدرتمنده. اون قدرتی که از روی هارمونی و نظمه. حالا سوالی که داشتید بفهمید پاسخ بدم.
پس این موارد رو نمیشه به عنوان یک الگو و سرمشق برای همه اعلام کرد؟
نه،
مثلا توی فیلم جنگجوی درون حالا اون سکانس پایانی و به شدت تاثیرگذار که الان میدونم تو ذهنت میاد که گفت دن کجایی، گفت اینجا، گفت چه زمانی، گفت الان، گفت تو چی هستی، گفت همین لحظه. خب اونجا هم داره این باور رو به نوعی میده، به جز اون باورهای خیلی زیبایی که میده، که تو اگر میخوای به موفقیت برسی، خب نگاهت رو از آینده بردار و با تمام وجود در لحظه حال باش، انگار موفقیت خودش میاد سراغت. آیا اون دنی که تو اون قصه هم هست، این هارمونی دن اون تیپی بود؟ ما نباید از دن الگو بگیریم؟ شاید هارمونی ما در یک چیز دیگه باشه، یا نه اون واقعا میتونه یک سرمشق باشه؟
خیلی سوال قشنگیه. اتفاقا خیلی از دوستان هم توی این مبحث زمان حال و اینها سوال دارن. ببین وقتی اونجا دن میگه من اینجام، در این لحظه هستم، منظورش اینه که حواسم جمعه. خب قدرت ما تو حواسمونه. همین الان گفتم هارمونی و نظم یعنی قدرت. حالا اگر حواس من هزار جا باشه، حواسم به این باشه که اگر فلانی کار منو خراب بکنه، اگر بابام مثلا پولی که خواستم به این نده، حواسم بره به دو سال قبلم که مشابه همین اتفاق افتاد من نتیجه نگرفتم، به این فکر بکنم که اگر موفق بشم ممکنه خودم رو گم بکنم، خب حواسم هزار جا هست، قدرتی ندارم. وقتی میگه من اینجا هستم، یعنی ببین اکثر توجه من، بیشتر توجه من به همین کاریه که دارم میکنم. حالا این کاری که دارم میکنم برای چی دارم انجام میدم؟ برای اینکه یک هدفی پشتش دارم. وقتی حواسم جمعه، یعنی دقیقا میدونم الان باید چه قدمی بردارم، قدم بعدی باید چی باشه، تا اینها رو دنبال بکنم به هدفم برسم. شما دیدید حیوانا، مثلا گربه وقتی میخواد شکار بکنه، دیگه اصلا نه پلک میزنه نه چشمشو بر میداره از روی هدف، از روی چیزی که میخواد شکار بکنه، فقط به اون نگاه میکنه. اونجا اگه ازش بپرسی الان حواست کجاست، میگه من اینجام. میگه اینجا کجاست، میگه همین لحظه است. حالا همین لحظه ببین قراره تو آینده اتفاق بیفته، مثلا قراره دو ثانیه بعد، سه ثانیه بعد
بعدم یه کار دیگه ای میکنه، میگه من تو این لحظه هم ولی یه کار دیگه ای دارم،
ولی داره میره جلو، داره به یک سمتی حرکت میکنه. خیلی از دوستان در لحظه حال بودن رو به این اینطوری برداشت میکنن که آقا ما هیچ هدفی نداشته باشیم، از همین چیزی که الان هست لذت ببریم. این یعنی در لحظه حال بودن. اگر همین الان در زندگی شما خیلی چیزای خوبی هستش که بابتش میتونی شکرگزار باشی و ازشون لذت ببری، بله مشکلی نداره، عالی هم هست. ولی اگر هدفی داری در لحظه حال بودن، یعنی حواست الان اینجا باشه که قدم بعدی که تو رو به اون هدف نزدیک میکنه چیه، این منظور لحظه حاله. اگر حواست پرت باشه اون قدم بعدی رو نمیتونی ببینی. من توی دوره گفتم ببینید یک رفت و برگشته، یک ارتباطه، یک کنش و واکنشه. تو میگی به این سورس دنیا، به این منبع دنیا، میگی من فلان چیزو میخوام، دنیا بر اساس جایگاهی که شما داری، چون دقیقا میدونه شما کجایی، از چه راهی به اون خواسته باید برسی. من تو مبحث هدایت الهی گفتم مثال اون ماهواره و جی پی اس که ما رو راهنمایی میکنه به سمت مقصدمون، مثلا با ماشین که میخوایم بریم، اون دقیقا میدونه ما بعد از کدوم مسیر بریم، به ما میگه از این مسیر برو. حالا آیا تو حواست جمع هست که این راهنمایی که بهت شده انجام بدی؟ اگر حواست پرت باشه اون به تو سیگنال داده ولی تو گوش نکردی، رفتی یه سمت دیگه. این معنای این که من حواسم جمع باشه اینه که نگاه میکنم مدام خواسته من مد نظرمه و دنیا به من پاسخ میده. چجوری پاسخ میده؟ از تو ذهن خودم. قشنگ وقتی جواب میرسه من میفهمم این جوابیه که منو بخواستم نزدیک میکنه. بعد هی اینا رو پردازش میکنم، هی اینا رو خالص‌تر میکنم، متوجه میشم کدومش خالص مستقیم به سمت هدف منه، کدومش ناخالص و انحراف داره، اونها رو هی حذف میکنم. کسی که حواسش جمعه میتونه این کارا رو بکنه، کسی که حواسش جمعه نیست هر چیزی تو ذهنش بیاد به اون توجه میکنه و نهایتا خروجیش هم اصلا خروجی خوبی نخواهد بود. پس منظور حواس جمع اینه که فقط هدف تو ببینی، فقط اون چیزی که میخوای شکار بکنی اونو ببینی، چشم از اون بر نداری بعد میتونی بگیریش، هر چیزی که میخواد باشه باشه، تمرکز روی هدف، تمرکز با باور مثبت. مثلا اگر شما هدفت ثروته، یه چیزی میاد تو ذهنت به تو میگه که نه تو نمیتونی، خیلی های دیگه هم هستن که نتونستن، خب این معلومه در راستای خواسته تو نیست، یه چیز دیگه است، پس نباید بهش توجه بکنی. اگر میگه حواس جمعه یعنی فقط حواست به اون خواستت باشه، من چقدر پول میخوام، من این پولو در واقع برای چی میخوام، فقط به اون توجه بکنم، چشمم از اون بر ندارم، بعد اون خودش راهشو به من میگه از کجا باید بهش برسم. موضوع این آقای بهرامی عزیز
خیلی خیلی خوب بود، واجب شد برای بار انوم برم با این نگاهی که داشتی دوستا نگاه کنم جنجی دارم. ممنون بابت وقتی
سلامت که بسیم قربان شما، خدا نگه دارت.
سلام خدمت استاد، صدای منو داری؟
بله بله بله، صدا
خوب هستین؟ من خیلی خوشحال هستم که فرصت اینو دارم با شما مستقیم صحبت کنم. از تو تشکر میکنم به خاطر آموزه های خوبتون که در اختیار ما قرار میدید.
سلامت باشین، لطف دارید.
من از خدمتتون یه سوال داشتم، البته پرسشم خیلی شاید شاخ و برگ داره، اگه اجازه بدین اینو بتونم بگم، یه مقدار شاید طولانی هست، بعد منتظر میشم که پاسخ
بفرمایید.
در مورد همین جذب خواسته ها و تصویرسازی ذهنی هست سوال من. می‌خواستم ببینم که البته من جدیداً با وبسایت شما و کلیپ های شما تو یوتیوب آشنا شدم، خیلی شاید نخوندم و همه رو کامل گوش نکردم، ولی تا اینجایی که متوجه شدم، حالا سوالم به اون صورت هست.
بله بله.
خواستم بپرسم که در مورد این عبارات تأکیدی زمانی که مثلا ما تجسم خلاق انجام میدیم یا تصویرسازی ذهنی میکنیم، این عبارات های تأکیدی لزوم گفتنش چی هست؟ و اینکه وقتی که میگیم که کائنات تا اونجایی که من اینو میدونم به کلمات ما پاسخ نمیده، به فرکانسی که پشت اون کلمات پاسخ میده و فرکانس ما احساس ما رو شکل میده، پس لزوم این تکرار یا نوشتن این عبارت های تأکیدی برای چیه؟ این یه بخش از سوالم هست.
خب خانم لطفا قسمت بعدی فراموشتون نشه، من همینجا پاسخ این بخش رو روشن بکنم، بعد بریم سراغ قسمت بعدی. خواستتون چی هست؟ میتونید بگید یا نه شخصیه و نمیتونید بگید؟
خواسته کلی هست، حالا چه در ارتباط با
یه موردش رو اگر میتونید
در مورد این که چیزی بخوایم مثلا مثل ثروت، یا اینکه در ارتباط با روابط نزدیک.
خب ثروت رو مثلا در نظر بگیرید. خب چه مقدار پول الان مد نظرتونه؟
مقدارش که حالا
هرچی بیشتر بهتر.
بله خب به صورت ببینید. کلی یا اگر اون مقداری که توی حالا ذهن من هست که من بتونم با اون مثلا تمام نیازهامو تا چند سال آینده بخوام برطرف کنم، برای مثال الان حالا رقم خیلی مشخصی تو ذهنم نیست، ولی اینکه بتونه تمام اینو بپوشونه.
خب ببینید
و اینکه میدونم کائنات
خیلی داره شاخ و برگ
میگیره، هست
درسته.
بله بله.
ببینید این شاخ و برگ ممکنه یه مقدار ما رو بحثمون رو باعث بشه که ساعت‌ها ادامه پیدا بکنه، ولی من میخوام از اون شاخه اصلی خارج نشیم که شما جواب اون بخش رو بگیرید که لااقل این قسمت براتون روشن بشه، بعد حالا قسمت‌های بعدی هم در جای خودش صحبت خواهد شد.
بله.
ببینید اگر شما نمیدونید چقدر پول می‌خواید، خب این یعنی تمرکزتون روی ثروت اصلا کافی نیست، چون باید بدونید چقدر پول می‌خواید، این پولو تا چند اندازه می‌خواید باشه. این که من پول زیادی میخوام، خب خیلی راحت شما میتونی، یعنی ذهنت میتونه شما رو دور بزنه، میتونه شما رو از اون فرکانس خارج بکنه. ولی وقتی یک محدودی رو مشخص میکنی که من پولی رو میخوام که مثلا باهاش این خونه رو بتونم بخرم و اینقدر تو حسابم باشه برای فعلا مثلا این 4-5 سال، حالا 4-5 سال بعدی دوباره من تصمیم گیری میکنم، هدف گذاری میکنم، به اونجا هم خواهم رسید، ولی برای این دوره از زندگی اینقدر فعلا میخوام، اینقدر لازم دارم. این یعنی شما تمرکز روی خواستت و تمرکز ما و توجه ما روی هر چیزی باعث میشه که اون به ما نزدیک بشه. حالا من میخوام یه مقدار شما رو کمک بکنم و شما ایران هستید یا خارج از ایران هستید؟
من اروپا هستم.
اروپا هستید. خب بس. مثلا شما در نظر بگیر 500 هزار یورو این مبلغ خوبه براتون؟ اونقدی هست به شما ذوق و شوق بده؟
بله خیلی بیش از اون.
خب یه خورده کمترش کنید، حواستون باشه وقتی میگید زیاد کائنات کمش میکنه. الان وقتی 500 هزار تا زیاده پس ما میکنیمش 200 هزار تا. الان چطور؟
بله
خوبه؟ نرماله؟
بله بله.
خب شما الان خانم آزاده 200 هزار یورو رو دارید. خب واقعا این 200 هزار یورو نقدن تو دست شماست. من از شما میپرسم حالتون چطوره؟ شما چی میگید؟
خیلی خوب، عالی.
چقدر الان دنیا رو چطور میبینید؟
عالی، همه چی به وفق مراد.
خودتون رو چطور میبینید؟
با یه حس خوب، یه فرکانس خوب، یه ارتعاش خیلی عالی، بالا.
خودتون رو قدرتمند میبینید؟
بله.
خودتون رو با اعتماد به نفس میبینید؟
بله.
خودتون رو لایق میبینید؟
بله.
خدا رو دوست داشتنی و نزدیک به خودتون میبینید؟
بله، همه اینا مثلا بله.
یکی از دوستانتون یا یکی از افراد خانوادتون که به شما یک بدی کرده بود چند سال پیش، اون الان چطور میبینید؟ یعنی فرض کنید این 200 هزار یورو تو حسابتونه، حالا میخواید به اون فکر بکنید؟
اصلا فکر نمیخواید.
آفرین. اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. خب ببین شما وقتی این پولو داشته باشی تو همچین حال و هوایی هستی. البته این حال و هوا من مطمئنم خیلی عمیق تر از این هاست. حالا الان شما یه در واقع سرنخ‌هایی ازشون، بله یه سرنخ‌هایی، یه مقدمه ازش گفتی. ببینید شما وقتی این 200 هزار یورو رو دارید حالتون خوبه، خدا رو شکر میکنید، میگید من چقدر خوششانسم، من چقدر خوشبختم، چقدر دنیا قشنگه، چقدر آدم ها قشنگن، چقدر چیزای خوشگل تو دنیا هست. ببین این کلامیه که بر زبان شماست. خب وقتی این پول شما داری، این کلام توی این مدار و توی این فرکانس روی زبان شماست اتوماتیک، تا زمانی که حالا شما این پولو مثلا حالا فرض بگیریم از دست بدی یا خرجش بکنید که از این فضا هم فاصله بگیری. حالا در حالت عادی الان که شما این پول رو نداری، دنیایی که بهش نگاه میکنی چه جور دنیاییه؟ خیلی هم قشنگ خب نیست، درسته؟ هم خوبی هستم بدی.
ممکنه قشنگ باشه ولی اون شروع شوقی که
اون موقع، به اون قشنگی اون موقع نیست.
بله.
درسته. به خودتون وقتی نگاه میکنی چه حسی نسبت به خودتون دارید زمانی که این پول نیست؟ یعنی همین زندگی عادی خودتون رو دارید؟
حس خواستن این پول هست، ولی خب زندگی من میکنم. بله. حس نیازه و خواستن، حالا نخواستم بگم حسرت، ولی خواستن اشتیاق برای بله. رسیدن
به اون. بله. خب ببینید من حالا چند تا مورد دیگه‌اش هم کامل میکنم. شما الان احساس خواستن و نیاز به اون دارید، دنیاتون دنیای معمولیه و اون ذوق و شوق اون 200 هزار تا رو ندارید، میگید ای کاش که بشه، خدا کنه حالا منم به این پول برسم، یه راهی باشه، نمیدونم یه کسی کمک بکنه، یه ایده ای، چیزی که منو به اینجا برسونه. در این حالت که شما این پول رو نداری، کلامت این هاست، یعنی به خودت اینطور میگی. اون موقعی که اون پول رو داری، داری اینجوری حرف میزنی با خودت. شما اگر این کلام درونی رو که الان زمانی که این پول نیست ببری، اون کلامی رو بذاری در وجود خودت که موقعی که پولو داری، یعنی اون کلامو بیاری اینجا در خودت اعمال بکنی و بگی، حسش بکنی، عادت بکنی، اون پول هم سر کلش پیدا میشه. حالا فرقی نمی‌کنه.
منظور چه نتیجه رو
دقیقاً ببین شما
وقتی نتیجه
می‌کنه. بله شما الان برو جلو مثلا به اون زمانی که اون پول هست. اصلا فرقی نمی‌کنه شما ندونی از کجا این پول اومده چه جوری اومده. اصلا اینو مهم نیست. اصلا بهش توجه نکن. فقط فرض کن این پول از راه درست خیلی زیبا به شما رسیده. این 200,000 یورو به شما رسیده. وقتی این پول به شما رسیده شما چی میگی؟ یعنی فرض کن اون پول هست شما به خودت داری چی میگی؟ همون هایی که میگی رو بیار الان اینجا اعمالش بکن. اگر خیلی فاصله زیاد بود که نمیتونستی اعمالش بکن یه مقدار کمترش بکن، یعنی درجهشو کمتر بکن، زمانو بیشتر بکن که بتونی به اون به اون در واقع نقطه مد نظر برسی. بعد وقتی به اون نقطه رسیدی عادت کردی، یعنی عادت کردی که منظورم اینه که به ثبات رسیدی در اون ارتعاش، سر و کله اون 200,000 تا هم داره پیدا میشه. موضوع اینه
به ثبات قدرت... رسیدن در اون ارتعاش منظورم بله.
ببینید من خیلی ساده شما من این مثال همیشه میزنم. ببینید شما یه شماره رو میخوای حفظ بکنی، مثلا شماره کارت، شماره پسوردی، چیزی میخوای حفظ بکنی، خب یه بار میخونی دو تا رقمش تو ذهنت میمونه ولی بقیه‌اش تو ذهنت نیست. میای چهار بار میخونی یه پنج تا رقمش هست ولی دو تای آخر رو شک داری. میای 100 بار 200 بار میخونی هی تکرارش میکنی دیگه تو ذهنته، دیگه شما اصلا همینجوری چشم بسته میتونی بگی اون شماره چی.
الان شما تکرار
بله شما دیگه به ثبات رسیدی اونجا. اینجا هم در این کلامم هم به همین حالته. من وقتی میگم یکی از تمارین خیلی قدرتمندی که ما توی دوره با بچه‌ها کار میکنیم اینه، من میخوام درست انجامش میدم و میشود. یعنی اینو میدونی این البته از اون حالتی
که الان مثال زدم نوشت یا گفتن
فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، هر کدومش که با شما راحت تره.
یعنی اینم یه بخش دیگه سوالم بود، حالا الان که به اینجا رسیدیم خوبه که اینو بگم که این سناریویی که خلق میکنیم که به وجود میاریم تو ذهنمون که همین تجسم برای آینده که بخوایم مثبت باشیم یا رو همین ارتعاش مثبت باشیم، باید مثلا این که به صورت خاطره ای از پیش یا یه چیز سناریوی جدید باشه تو ذهنمون که بمونه پایدار، یا میتونه یه خاطره ای باشه مثلا یه زمانی من پول داشتم حس خوب اون موقع، یا یه زمان یه رابطه خوب داشتم حس خوب اون رابطه، اینو هی تکرار کنم، یا اینکه نه باید یه چیز خیلی جدیدی، یه مثلا مبلغ جدیدی. منظورم اینه که برای اینکه این ثبات داشته باشه این تکراره، چجوری هست این تصویر سازی؟
خب اینکه ثبات داشته باشه، این وارد یه بحث خیلی گسترده‌ای میشه اینطوری. ببینید این برمیگرده به اینکه شما چقدر متمرکزی روی خواستت. همین مثالی که من الان زدم، شما مثلا میخوای یه رقم 10 رقمی رو حفظ بکنی، اگر برای نیم ساعت یک ساعت هیچ خبری اطراف شما نباشه، شما باشی و نیاز حفظ کردن این رقم، شما سریعا اون رو حفظ میکنی. ولی اگر دوروبر تزار مثلا زندگی عادی باشه، بری سر کار، بیای به خونه برسی، به کارهای خودت برسی، حالا یه نگاهی هم به این رقم رو بندازی، ممکنه یک ماه هم بیشتر طول بکشه تا اینو حفظ بکنی. خب این که حالا شما میفرمایید اون خاطره باشه، تصویرسازی باشه، کلام باشه، چی باشه تا من به اون ثبات برسم، این به تمرکز شما برمیگرده. که من اگر بخوام خیلی خیلی خلاصش بکنم اینه که لحظه رسیدن شما به خواستت، اون باید کانون توجه شما قرار بگیره و هر چیزی که از جنس اونه. اگر خاطره شما از جنس اینه، یعنی احساسش مشابه اینه، درسته. اگر اون چیزی که کاری که داری انجام میدی در راستای اونه، درسته. اگر فکری که داری میکنی در راستای اونه، درسته. ولی اگر در راستای اون نیست، کلامی که داری میگی، چیزی که تو ذهنت داری مرور میکنی، کاری که داری انجام میدی، چیزی که داری میشنوی، اگر در راستای اون نیست، شما باید اونها رو از کانون توجهت بذاری بیرون و به اون لحظه نهایی توجه بکنی. توجه کردن به اون لحظه نهایی با باور اینکه اون واقعیه، این خیلی مهمه، نه اینکه من یک خیالی رو برای خودم متصور بشم که چه خیال قشنگی من انقدر پول داشته باشم. نه، اینجوری فقط خیال شما داری گسترش میدی. واقعی ببینی که اون پول تو حساب شماست، اون رابطه رو داری، اون خونه رو خریدی، اون نقل مکان رو کردی، اون سلامتی رو به دست آوردی. اگر واقعی اونو ببینی و اینقدر واقعی دیده باشی که وقتی تمرکزتو برمیداری همچنان اون تو ذهن داره پلی میشه به صورت واقعی نه به صورت توهمی، نه خیلی تاکید من میکنم چون مهمه، اگر به این صورت شما با تمرین به این مرحله برسی، شما تو مسیر واقعیت اون قرار گرفتی.
یعنی خب این اصلا تایمی داره، این زمانی داره که
به خودش جان،
این زمانی داره که من اینو نگه دارم. برای من این خیلی سواله که مثلا این میگن که مثلا یه قانونی هست که چند وقت پیش من دیدم که قانون 68 ثانیه که من نمیدونم این تا چه حد درسته. آیا این یه زمانی داره که من اینو نگه دارم؟ تمام مدت باید توی این فاز باشم یا مثلا اگه چیزی بیاد که با این منطبق نباشه یا جهت مثلا در تضاد باشه، این یهو همه اون زحمت به هم میخوره؟ و میخوام ببینم این درصدی داره، زمانی داره، چه مقیاسی داره یا نه و کیفیه.
درسته. ببینید من دوره از همین مثال استفاده بکنم چون خیلی ساده است براتون روشنش میکنه. ببینید شما یک ذهن فوق‌العاده پاک و آروم داری، مثلا در رابطه با حفظ کردن شماره، شما شماره های زیادی رو حفظ نکردی، اصلا اولین باره داری یه شماره رو میبینی که حفظش بکنی و ذهنت هم خیلی پذیراست. شما وقتی مثلا 5 بار 6 بار این شماره رو میخونی حفظ میشی، خب یعنی دیگه میتونی نگهش داری تو ذهن خودت. حالا تصور بکن شما در زمانی که صدها شماره رو تو ذهنت نصف و نیمه حفظ کردی و هی میری دنبال این که یه شماره رو بخونی حفظ کنی، یعنی ذهنت پر از پروژه های ناتموم. حالا یه شماره جدیدم به شما میدن که اگر اونو مثلا به اندازه 10 بار 20 بار با تمرکز بخونی از روش و بهش توجه بکنی حفظ میشی، یا ولی چون ذهنت از قبل سابقه آشفته ای داره نمیتونی، یعنی همون 68 ثانیه نمیتونی اونو حفظ بکنی چون ذهنت آشفته است، این میره اونو با شماره های دیگه اشتباه میگیره که اون شماره قبلی این بود، یه شماره دیگه من اینجوری حفظ میکردم اولش مثل هم بود، هی ذهن شما میپره این برون بر و شما نمیتونی اونی که پیش روته روش تمرکز بذاری و حفظش بکنی. بنابراین زمان بله کاملا درسته، این زمان وجود داره، ولی ذهن‌های ما با همدیگه متفاوته و یه کسی تمرکز زیادی میخواد چون آشفتگی داره، یه نفر دیگه نه آماده است تمرکز کمتری میخواد به نتیجه میرسه. در هر دو صورت کائنات واسش فرق نمیکنه، میگه تو انقدی محکم باش که بتونی روی این متمرکز بمونی، من واقعیتش رو بهت میدم. حالا بعضی‌ها نمیتونن متمرکز و استیبل بمونن، زود به هم میریزن، زود ذهنشون آشفته میشه، خب نمیتونن دریافت بکنن. موضوع اینه، به خاطر همینه که این تمرین هایی که ما انجام میدیم، حالا مدیتیشن، مراقبه، گوش کردن به فایل های موفقیت، شرکت کردن در دوره ها، گفتن عبارات تاکیدی، این ذهن ما رو هی پذیرای موفقیت میکنه. یعنی من هر چقدر عبارات تاکیدی میگم دارم فضای ذهنم رو آماده میکنم که اگر یک خواسته ای اومد بتونه در این فضا بمونه، ذهن من پذیراش باشه. لزوم تمرینات به خاطر اینه که ما بتونیم این فضا رو آماده داشته باشیم.
پس اون زمان 68 ثانیه پس درست هست.
بله،
واقعاً پس
بله. خیلی خیلی به ما نزدیکه. منتها این تو ذهن ما خیلی کار داره. برای کائنات خیلی نزدیکه. کسانی هستن که خیلی سریع خواسته هاشون واقعی میشه چون ذهنشون آماده است. برای بعضیا این 68 ثانیه ممکنه 5 سال زمان ببره تا به اون آمادگی برسن، برای بعضی دیگه که آماده هستن از قبل و مراقبت داشتن از خودشون ذهنشون آشفته نیست، ممکنه یک روز یا یک ساعت زمان ببره. اینها نسبیه.
این به خاطر اون تضادهایی که پیش میاد، یعنی فکرهای منفی.
بله. ببین شما، من یه مورد مثال بزنم، شما هزاران مدل دیگر رو میتونی در نظر بگیری. ببین یه نفر مثلا تو همین موضوع ثروت، یه باوری تو ذهنش از بچگی بوده که هر کسی که پولدار بشه این آدم خرابی میشه. خب حالا میخواد روی ثروت متمرکز بشه، اون باور قبلیه که بیکار نشسته که، اون میگه نه تو خراب میشی، تو فاسد میشی، اون هی به هم میزنه تمرکز. بله. پس باید اونا رو پاک بکنه، اونا باید آروم بشه، اینا تمرین میخواد، اینا حوصله میخواد، اینا آموزش میخواد وقتی آروم شد، حالا وقتی میگه من پولو میخوام، مقاومتی نیست، میتونه مثل اون شماره دیگه مقاومت نیست، میتونه حفظش بکنه. وقتی حفظش کرد، حالا کائنات هم معادلشو بهش خواهد داد.
پس ولی درصد دقیقی نیست که ما مثلا یه مقیاس دقیقی که بگیم که چون ما مزد حالا اشتیاق و خواسته منفیمون هم میگیریم، میخوام ببینم این تضاده که میاد چقدر، مثلا اگه این دهه اون یک باشه باز به جواب میرسیم اگه ذهن آماده
باشه؟ بله.
یا این که نه مثلا نصف باشه رد میشه؟
نه ببینید، براینده اون باور ممکنه، اون باور مخالف ممکنه بیاد، ولی شما بهش خیلی توجه نکنی، نظری خیلی بیاد بالا، بنابراین شما اون یه مقدار از نتیجه شما رو کم میکنه، بقیهش میرسه به شما. اینا رو مثل فیلتر در نظر بگیرید که این فیلترها هستن و هر چقدر شما بیشتر اینا رو احساس بکنید، این فیلترهای مخالف رو، اینا بیشتر جلوی اون جریان مثبت رو میگیره، ولی اگر توجه نکنی نه، خیلی هم نمیگیره. و هر بار که شما حالا توجه تو بیشتر علارغم اون مقاومت ها توجه تو میذاری روی خواستت و نشونه میگیری، اون فیلترها خود به خود نابود میشن، اون مقاومت ها از بین میرن که شما میبینی بله میشه و امکان داره و این اعتماد به نفستون داره اینطوری ساخته میشه.
درسته. بعد قسمت بعدی سوال هم یه مقداری میریم جلوتر، حالا بعد از
خانمه.
بعد از این که این خواستت رو
جذب، معذرت میخوام، چند تا سوال دیگه دارید؟ این آخریشه یا نه؟
همین دوتاست فقط. اینو باید
اینو بفرمایید بعد اگر... یه سراغ بریم به بقیه دوستان بزنیم.
البته اگر... هم رب داره، اینم در مورد همین خواسته هست.
بله منم تو نوبت هم آسفت
ببرش خواسته هایی. درسته. سوال آخرتون رو بفرمایید بقیه دوستان مطرح بکنن،
بعد از
بقیهش رو میرسیمش. بفرمایید.
بعد از جذب خواسته، حالا اینکه فرض کنیم رسیدیم به اون خواسته، خواستم فقط فکر کنم که بپرسم ازتون که این چقدر تا چه مدت این ماندگاریش اعتبار داره؟ آیا باید دوباره من یعنی همین عبارات تأکیدی همین فرمت ادامه بدیم حتی بعد از رسیدن به نتیجه، یا اینکه نه دیگه وقتی خیالمون راحت شد میشه قطع کرد؟
هیچ چیزی
چقدر این ماندگاری
هیچ چیزی توی دنیا شانسی نه به وجود میاد نه شانسی از بین میره. من مثال میزنم، شما خودتون کامل میتونید تو همه جنبه ها متوجه بشید. ببینید کسی که یه زبان خارجی یاد میگیره، اما شما خب اروپا هستین، یک زبان خارجی رو دارید استفاده میکنید یاد میگیرید، این زبان تو ذهن شما هست چون هر روز دارید باش کار میکنید، به این زبان فکر میکنید، به این زبان میشنوید، به این زبان مینویسید، به این زبان میرید خرید میکنید، چون این برای شما داره تکرار میشه، هی موندگاره. حالا شما یه مدت زیادی مثلا چند سال از این زبان فاصله بگیرید، نه چیزی بشنوید نه چیزی بگید، بعد می نگاه میکنید او خیلیاش یادتون رفته. پس اگر ما هم به خواستمون میرسیم به خاطر دلایلیه، حالمون خوبه، باور داریم، تنبلی نداریم، ذوق و شوق داریم، حرکت میکنیم، ذهنمون روی خواستمونه، بهش هم میرسیم. حالا به اون خواسته رسیدیم، ذهنمون میره سمت چیزهای دیگه، اون رژیم رو از دست میدیم، خواسته رو از دست میدیم. چقدر آدم ها هستن اینجوری بالا پایین دارن. شما وقتی به اون، مثل کسی که ورزش میکنه بدن زیبایی میسازه، اگر بعدش تمرین نکنه رژیمش رو رها بکنه، خب بدن از دست میده، ولی اگر اون بدن به ذوق و شوق بده که رژیمش و ورزشش رو حتی بهتر از قبل ادامه بده، شما سال بعد میبینی حتی بدنی خیلی قشنگتر از اون بدن اولیتون است بسازه. همش همین قانونه که یک سری عوامل هست که نتایج رو میسازه، اون عوامل رو شما دنبال بکنی، نتایج هم ادامه دار و حتی بیشتر خواهد شد. آقای خلی صدای منو دارید؟
بله.
خب
من قطع شده بود.
بله من سوالتون رو یه بار خودم میگم، ببینید من کامل متوجه شدم، اگر جایش ناقصه بفرمایید که تکمیل بشه.
بله بله.
شما مثال خونه ای رو زدید که به شما گفتن که باید یک مدتی طول بکشه تا شما به اون خواسته برسید، و حالا شما میخواید ببینید که آیا این قانون تکامل توی همه چیز هست و ما باید همیشه صبر بکنیم تا به خواستمون برسیم، یا اینکه نه میشه از راه‌های خیلی سریع هم به خواسته رسید.
دقیقاً همینه. میخوام ببینم قانون تکامل برای آرزوها چی کاره است. ما چقدر میتونه تأثیر بذاره تو زندگی ما؟ آخه میگن برای هر چیزی باید تکامل اون طی بشه واقعا. میخواد به نتیجه واقعی برسه.
کاملا
شکرم استاد.
خواهش میکنم سلامت باشین.
من گوش میکنم. ممنونم.
بله حتما. ببینید این یکی از مباحث خیلی قدرتمندیه که من به صورت مفصل توی دوره استفاده از قدرت برای دوستان توضیح دادم. قانون تدریج و تکامل یکی از قوانین ثابت دنیا هست، ولی یک قانون دیگه هم ما داریم که اون رو اگر شما در کنار این بگذارید، اون موقع یک زیبایی خیلی وصف نشدنی رو خواهید دید توی قوانین. چون قانون تکامل یه جورایی ما میدونیم که هست، ولی انگار حال دلمون باهاش خیلی خوب نیست که حالا من یه خواسته ای دارم باید کلی زمان بگذارم تا به اون نتیجه بخوام برسم. یه قانون دیگه ای هست به اسم تصاعد و شتاب. من تقریبا ندیدم جایی از کسانی که قانون جذب رو راجع به صحبت میکنن این موضوع رو به صورت تصاعد و شتاب بگن، و من توی فکر میکنم یکی دو تا فایل مفصل توضیحش رو دادم که اینجایی که اشاره هایی میکنم شما دوستانم میتونید متوجه بشید جریان چیه. ببینید یه شخصی میاد مثلا 10 سال 15 سال توی حرفه خودش کار میکنه و به یک مهارتی میرسه و میره برای کار پیدا کردن یه چند ماهی هم زحمت میکشه، صبوری میکنه تا به شغل مورد نظر خودش میرسه و مثلا یکی 2 سال هم کار میکنه، سابقه کار داره. حالا به یک دلیل یا به چند دلیل کارش رو از دست میده، اصلا اون شرکتی که داشت واسش کار میکرد اصلا تعطیل میشه، جمع میشه، این مجبور میشه از کار بیاد بیرون. حالا میخواد بره دنبال کار جدید، میخواد یه کار دیگه پیدا بکنه. کار جدید رو در عرض 1-2 هفته پیدا میکنه و میره. حقوقی هم که میگیره مثل آدم های تازه کار نیست، حقوق بالایی میگیره. خب اینجا تدریج و تکامل این آقا چی شد؟ یعنی خانم چی شد؟ تدریج و تکاملش کجا اعمال شد؟ تدریج و تکاملش اون موقعی بود که ابتدای راه بود، تازه داشت این مهارت رو یاد میگرفت، درس میخوند، بعد اومد یه مدتی دنبال کار گشت، بعد تو اون کار یه مدت کار کرد تا حقوقش اومد بالا، بعد از اینکه این حقوق رو بهش رسید، سابقه کار و مهارتش تثبیت شد، شرکت بعدی که رفت دنبال کار بهش گفت شما سریع میتونی بیای. یعنی دیگه اونجا تدریج و تکاملی نبود، چون از قبل این آدم به اون مرحله رسیده و حالا موفقیت‌های بعدیش سریع‌تر اتفاق می‌افته. اینجا همون بحث تصاعد و شتابه. ما وقتی در ابتدای راه هستیم برای رسیدن به خواسته هامون، حتی یه خواسته خیلی کوچک، ما باید کلی زمان بذاریم، کلی انرژی بذاریم. این همون تدریج و تکامله که البته خیلی هم لذت بخشه. یعنی همون خواسته کوچک اونجا برای ما بزرگه، ولی بعدا میفهمیم که چقدر کوچک بوده. اون خواسته کوچک اگر ما ادامه دار دنبال بکنیم این مسیر رو، در ما یک انرژی و یک خودباوری و یک اعتماد به نفس و یک ذهن قدرتمند ایجاد میکنه. این ذهن قدرتمند حالا موفقیت های بعدی رو خیلی سریعتر میگیره. یعنی دیگه اون تدریج و تکامل قبلا قسمت اعظمش طی شده، شما تو موفقیت های بعدی دیگه تدریج و تکامل نداری، تصاعد و شتاب داری. مثلا آدم های ثروتمند به شما میبینید در واقع روند ثروتشون به این صورته که طرف 5 سال در واقع موفقیت بزرگی نداشته، هیچ نشونه های ثروتی ما تو زندگیش نمیدیدیم، نبوده، ولی سال ششم یه دفعه از این رو به اون رو میشه، سال هفتم و سال هشتم اصلا دیگه یه آدم خیلی رویایی میشه از ثروت. خب اون سال ششم، هفتم، هشتم چه اتفاقی افتاد که تو اون 5 سال اولیه نیفتاده بود؟ اون 5 سال اولیه زیربناش داشت آماده میشد، اون تدریج و تکاملش بود، و سال هفتم، هشتم خستگی اون 5 سال اول رو حسابی از تنش در میاره و هر چقدر بیشتر ادامه بده نتایجش بیشتر خواهد شد. یعنی اینطوری نیست، این در واقع غلطه، این اشتباهی که ما فکر بکنیم برای هر کاری ما باید تدریج و تکاملش رو طی بکنیم. نه، ما اگر تو مسیر موفقیت و باورهای درست بیفتیم، یک بار این تدریج و تکامل رو طی میکنیم، بقیهش دیگه تو جریان سرعت و شتاب میگیریم. توجه میکنید این سرعت و شتاب اون تدریج و تکامل رو که ممکنه برای بعضی یه مقدار زننده باشه که ای بابا بعد حالا کلی صبر بکنیم تا نتیجه برسیم، اون حسابی جبران میکنه و خیلی هم عادلانه است برای کسانی که میمونن پای خواستشون، برای کسانی که میمونن تا شخصیتشون شکل بگیره. وقتی شخصیتشون شکل گرفت، حالا اولش طرف فقط مثلا یه ماشین میخواست، یه خونه میخواست، ولی وقتی شخصیت موفق پیدا کرد، حالا میگه چرا یه شرکت نزنم، چرا کارخونه نزنم، چرا ملک نخرم، چرا فقط توی شهر خودمون ملک بخرم، بذار توی شهرهای دیگه هم بخرم، بذار کارم رو گسترش بدم. ببینید اینا دیگه به دنبالش خواهد اومد، اینا دیگه تدریج و تکامل نداره، طرف اینجا توی جریان قرار گرفته و با یک انرژی خیلی در واقع به نسبت کمتر از ابتدا این جریان واسش ادامه داره با بهترین نتایج.
بله من کاملا متوجه شدم، متشکرم. اصلا برای من اینطوری اتفاق افتاد که زمانی که حدود 2 سال بود، شاید چند ماه اولش که به این موضوع فکر میکنم و تلاش میکنم که پولو زیاد کنم، اوایلش سخت بود، ولی هرچی به اواخر نزدیک میشدم، نمیدونم حالا اینم همونطوره یا نه، نزدیک میشدم به این که بتونم اون خونه رو مثلا عوض کنم، بخرم و جابجا کنم، خیلی راحت تر شده بود، سریعتر اتفاق افتاد. یعنی مثل فرض کنید از تهران داریم میریم شمال، اوایلش سخت، شلوغ ترافیک، که بعد میفتی تو جاده، بعد که نزدیک میرسی به نظر به شما نزدیک میشی، احساس میکنی چقدر زود شد، چقدر راحت بود اونجا. اوایلش سخت بود ولی الان دیگه دارم میبینم، مثلا دریا رو دارم میبینم، نزدیک شدم. برای من یه همچین اتفاقی افتاد، اوایلش تکامل بود، تدریج بود، ولی نزدیک که داشتم میشدم به اون اتفاق، به اون آرزو، که دیگه نزدیکم شدم استاد به اون، نزدیک شدم به تعویض خون، دیگه برای من خیلی بزرگ نبود، خیلی آرزو، خیلی نزدیک شد، احساس میکنم کار خیلی پیچیده ای نبود، من چرا اینطوری شدم، چرا انقدر فکر میکردم راجبش، ولی خدا شد انجام شد.
بسیار عالی، بله کاملا درست،
کاملا درک کردم، درک کردم، متشکرم.
قربان شما، سلامت باشید. آقای آسیب ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، توی صدای شما یک نویزی هم هست، من متوجه سوالتون شدم، اگر اجازه بدید پاسخش رو بهتون بدم، چون صدای نویز داره یه مقدار اذیت میکنه کلاس رو. اگر موضوع خاصی نمونده قطع بکنید که من پاسخ رو بدم خدمتتون.
باشه قربونت برم. من
مرسی، خیلی ممنون. خب ببینید، بعضی از ما قدرت هامون خیلی قوی تره و قدرت های ذهنیمون، چون هر کدوم از ما توی یک جنبهی خب یک سری برتری ها داریم، یک کسی قدرت بیناییش خیلی خوبه، یک کسی حافظش خیلی خوبه، یک کسی حس شوخ طبعی قوی داره، هر کدوم از ما بالاخره توی یک حوزهی خیلی برجسته هستیم. حالا جناب آسیابی عزیز هم، ایشون آسیایی یا آسیابی، نمیدونم اسمتون رو فراموش کردم.
من اسماعیل آسیابی هستم استاد جان.
آقای اسماعیل آسیابی. بله بله آسیابی، چون اسمتون این زیر من نمیتونستم درست بخونم، ببخشید که اشتباه گفتم. آقای آسیابی هم من قبلا با ایشون صحبت کرده بودم، ایشون این قدرت ها در ذهنشون یک مقدار برجسته تر هست از انسان های معمولی. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، ببینید مثل این میمونه که شما یک اسب خیلی خیلی سرحال، خیلی تیز، خیلی چابک رو داری که این اسب رام نیست، این یه مقدار وحشیه و شما پشت این اسب نشستی و داری حرکت میکنی. خب این اسب اسب شماست، خیلی هم خوبه، خیلی هم سرعتش زیاده، خیلی هم چابکه، ولی اگر تحت فرمان شما نباشه به خود شما آسیب میزنه، خود شما رو میزنه زمین. یعنی این قدرت ها اگر در وجود ما باشه و زیاد باشه، تحت کنترلمون نباشه، برای خودمون یه عالم مشکلات ایجاد میکنه، با اینکه خیلی هم اون قدرتش خوبه ها، قابل استفاده است، ولی اگر من حاکم نباشم بر علیه خود من استفاده میشه. بنابراین وقتی شما این قدرت رو در وجود خودت میبینی، باید به خودت مسلط بشه که بله من حاکمم، این تحت کنترل منه، من میتونم لذت ببری، عشق بکنی، حتی اگر میخوای داد بزنی، ولی خیلی زود برگردی فرمان رو محکم دستت بگیری که کنترل دست منه. اینجوری نباشه که از حال خودت خارج بشی و این قدرت بخواد شما رو باعث بشه که با همون قدرت مثبت شما رو بزنه زمین. این موردیه که خیلی باید بهش توجه بکنید. بدون این قدرت در درون شماست، پس شما باید حاکمش باشی. شما باید ارزش خودت رو بدونی، بدونی که قدرتش رو داری و اگر این آرامش رو در ذهنت ایجاد بکنی اونم تبعیت میکنه، اونم تبعیت میکنه. تو مراقبه، توی تمرینایی که ما برای تصویر سازی انجام میدیم، توی نوشتن عبارات تأکیدی، ذهن ما اول خیلی مقاومت میکنه، ولی اگر ما مصر باشیم و بدونیم قدرت دست ماست، ذهن ما تسلیم میشه و قدرتش اون موقع تحت اختیار ماست، تحت اون فرمانیه که ما میدیم. برای شما هم آقای آسیابی عزیز دقیقاً به همین صورته. کافیه یه لبخند بزنید، نفس عمیق بکشید، بگید بسیار خوب، من اینقدر قدرت بزرگی دارم، خدایا شکرت، کار بزرگی هم باش انجام میدم، منتها با آرامش، با حواس جمع، نه اینکه از خودم بی خود بشم. این از خود بی خود شدن اگر ادامه دار باشه به ضرر شماست، از حواستون باشه، اونجاها بتونید ترمز رو به خوبی بگیرید.
ممنونم
به آقای آسیابی عزیز،
ممنونم، دست در نکنه استاد،
خواهش میکنم، سلامت،
خیلی خیلی ممنونم، ازت خیلی ممنونم، به نقطه خیلی زیبایی، واقعا همین چیزام، همین قدرتم، به خاطر همین مثلا گاز میدادم، انقدر
همون باعث تصادف شد،
واقعا انقدر بعدم و واقعا خدای وجودم به هم گفت بابا وایسا اینقدر عجله نکن،
با تصادف شما نگرداش.
نه ممنونم، ممنونم استاد، نه واقعا واقعا باید روینم کار کنم دیگه، قشنگ دیگه کنترل اینم بذارم تو دست خودم.
بله
ممنونم استاد، خیلی خیلی ازت ممنونم،
خواهش میکنم، سلامت
باشیم، خیلی خوشحال شدیم،
خدا نگهدارت. باشه، از احساس لیاقت من یه مقدار توضیح میدم، حالا اگر سوالتون واضح تر بود خیلی بهتر بود. و بعد از این پاسخ هم فقط یک سوال دیگه میتونیم داشته باشیم، اگر دوست عزیزی سوالی داره آماده بکنه که فقط یک سوال دیگه بیشتر نمیتونیم داشته باشیم چون زمان کلاس داره تمام میشه. راجع به احساس لیاقت، اگر میخواید بدونید احساس لیاقت چقدر مهمه توی موفقیت، به این نگاه بکنید که قانون به ما میگه مشابه مشابه رو جذب میکنه. من اگر به خواستم رسیده باشم الان، آیا احساس لیاقت دارم یا ندارم؟ اگر اون پولی که میخوام تو حسابم باشه، اون همسری که میخوام داشته باشم، خونه‌ای که میخوام داشته باشم، شهری که میخوام توی زندگی بکنم، توی زندگی بکنم، شغل مورد نظرمو داشته باشم، احساس من نسبت به خودم چقدر خوبه؟ چقدر احساس لایق بودن و ارزشمند بودن دارم؟ خیلی زیاد دیگه، خیلی زیاد. وقتی خواستم باشه احساس درونی من به خودم خیلی خوبه. و این به ما چی داره میگه؟ این به ما میگه خواسته ما در جایی هست که ما احساس لیاقت داریم. یعنی اگر خواسته من بیاد احساس لیاقتم باهاش اومده. حالا اگر من، یعنی در موقعیت فعلی که خواستم نیست، احساس لیاقت ندارم و بخوام با نداشتن این احساس لیاقت به خواستم برسم، این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون متفاوت ها هم دیگر رو دفع میکنن. کسی که احساس لیاقت نداره نمیتونه به خواستش برسه، چون اون خواسته در شما احساس لیاقت ایجاد میکنه و شما اصرار داری در نداشتن احساس لیاقتت. پس وقتی روی این احساس، روی این عدم احساس لیاقت پافشاری میکنی، حالا چه خودآگاه چه ناخودآگاه، اون خواسته شما نمیتونه نزدیک بشه، چون نیروی دافعه از شما داره به سمتش میاد و اون از شما دور میکنه. حالا احساس لیاقت رو چطوری ما میتونیم تغییر بدیم؟ خب این نیاز به آموزش داره، نیاز به کار کردن داره. من چند تا سرنخ و کد به شما میدم که میتونید از اینها استفاده بکنید، دنبال بکنید. یکی از راهاش اینه که از خودتون سوال بپرسید که چرا من احساس لیاقت نمیکنم. بعد دلایلش رو برای خودتون بنویسید. میاد، صبورم باشید، توی دریافت جواب ها، یعنی همه جواب ها ممکنه همون دقیقه به ذهن شما نرسه، ممکنه خیلیش یک ماه بعد به ذهنتون برسه، ولی این سوال رو تو ذهنتون داشته باشید که چرا من احساس لیاقت نمی کنم. بعد ممکنه به ذهنت برسه که خب به خاطر خانواده‌ام بوده، به خاطر معلمینی بوده که قبلا داشتم، به خاطر شرایطی بوده که گذروندم، به خاطر افکار منفی خودم بوده و و خیلی چیزای دیگه. اینا رو برای خود می‌نویسی، بعد نگاه می‌کنی بهشون، میگه به خودت میگه آیا واقعا اینا درستن؟ بعد می‌بینی نه درست نیستن. اینا درست نیستن، اینا چیزایی بودن که از قبل تو ذهن شما ریخته شده توسط محیط، توسط اطراف، اطرافیان، جامعه. یکی از حالت‌ها اینه. یکی از حالت‌های دیگه، یکی از سرنخ‌های دیگه اینه که ما احساس لیاقت نمی‌کنیم چون فکر می‌کنیم چیزایی که ما می‌خوایم کمه و قرار نیست همه داشته باشن و من اگر بخوام داشته باشم از بقیه باید بدزدم و منم که یه آدم خاصی نیستم که بخوام چیزی رو داشته باشم که خیلی‌ها ندارن. باور زمینه این ریشه اینه که آقا این چیزی که من می‌خوام ازش کمه و وقتی درست نگاه می‌کنی به هر چیزی که می‌خوای متوجه می‌شی از اون فوق‌العاده زیاد وجود داره. این باور فراوانی اون احساس لیاقت رو از بین میبره. یکی دیگه از چیزایی هم که حالا الان بزنم رسید بگم اینه که ما احساس لیاقت نمی کنیم چون خودمون رو دوست نداریم، چون رابطه‌مون با خودمون خوب نیست. اگر رابطه‌مون با خودمون خوب باشه، اگر با خودمون اصل و مبنا رو بذاریم که رفیق باشیم، عاشق خودمون باشیم، احساس لیاقت هم میکنیم. وقتی من خودم رو دوست ندارم، با خودم حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم دشمنم، احساس لیاقت هم نمیکنم، چون احساس لیاقت زمانی به وجود میاد که ما حالمون خوبه و اگر این حال خوب نباشه، خب منم میگم من که یه آدم معمولیم، من که آدم ضعیفم، به من که کسی نگاه نمیکنه، من که خوشگلی ندارم، من که لیاقت ندارم، من که نمیتونم موقعیت ندارم و همه اینا خراب کردن خودمونه. پس به این صورت ما میتونیم احساس لیاقت رو ایجاد بکنیم و احساس لیاقت خود به خود حرکت کردن در مسیر خواسته ها و موفقیته. خب میرسیم به سوال آخر از دوستانمون. اگر کسی سوال داره لطفاً سوالش رو مطرح بکنه.
استاد عذرخواهی میکنم اگر اجازه بدید سوال آخر من بپرسم.
بله بله بفهمید.
من یکی از فایل‌های شما رو توی اینترنت گوش کردم، البته عمل دانلود کردم و هر روز صبح و شب گوش میکنم. راجع به اعداد متقارن گفته بود.
بله.
من شاید یک سال حدودم، یک سال خوردهی شده که روزی دو سه بار، شاید هم بیشتر، 5-6 بار این اتفاق برام میفته. مثلا شارژ موبایلم 66-55 یا ساعت 12:12 است، یا میرم یه چیزی رو پلی کنم میبینم دوتا جفت شده. خیلی زیاد، یعنی روزی حداقل 5-6 بار اینو میبینم. میشه راجع به این یه توضیح بدی؟
بله حتما. البته
اتفاق خاصیه
بله،
فقط
بله.
منه.
نه نه اولا که ببینید افراد خیلی خیلی زیادی در دنیا این اعداد رو دارن میبینن. من هیچ موقع یادم نمیره بار اولی که من چندین سال بود این اعداد رو میدیدم، خیلی وقت الان فکر میکنم نزدیک شاید
اصلا منم اول توجه نمیکردم ولی بعد دیدم خیلی زیاد.
من الان فکر میکنم حدوداً 13 سال 14 سال، واقعا زمان خیلی زیادیه که من این اعداد رو دارم میبینم. چندین سال بود که داشتم اینا رو میدیدم و بهش توجهی نمیکردم. یه بار تو اینترنت سرچ کردم که این برمیگرده اصلا شاید به 7-8 سال قبل، سرچ کردم ببینم این اعداد چیه. بعد وقتی دیدم یه عالمه، خب من اون موقع به انگلیسی سرچ کردم، توی فارسی که اون موقع چیزی نبود که کسی راجع به این اعداد متقارن صحبتی کرده باشه، ولی به انگلیسی دیدم.
اصلا الانم غیر از شما فکر نمی‌کنم تو ایران کی صحبت کرده باشه.
بله الان فعلا چند نفر دیگه هستن، تعدادش کمه، ولی اون موقعی که من سرچ کردم به انگلیسی خیلی اومد که من تعجب کردم خدا، یعنی این همه آدم دیگه هم مثل من دارن این اعداد رو می‌بینن. یه جورایی دلگرم شدم، یه خورده آروم شدم که مثلا یه اشتباهی در من نیست، اینو خیلی دیگه هم دارن می‌بینن. البته راهنمایی که توی اون ویدیوها شده بود همش درست نبود، یه سرنخ‌هایی به من داد ولی کامل درست نبود. من به تجربه چون چندین و چند سال دارم این اعداد رو می‌بینم، متوجه شدم هر موقع من با خود درونی خودم هماهنگ ترم، این اعداد متقارن و هماهنگ بیشتر خودشون رو به من نشون میدن. هر موقع من با خودم هماهنگ نیستم، این اعداد هماهنگ رو هم نمیبینم. یعنی در حالت کلی اگر حال من خوب نباشه، حال قلبی من خوب نباشه، این اعداد رو نمیبینم. ولی وقتی حال دلم خوبه، این اعداد اصلا از یه جاهایی میاد. من خیلی بابا میگم باشه ببین، من دیگه به ساعتم نگاه نمی کنم، به مانیتور کامپیوتر نگاه نمی کنم، اصلا به اینا نگاه نمی کنم، میخوام ببینم این اعداد از کجا میاد. رفتم سوپرمارکت دارم خرید میکنم، یه خانومی جلوی منه کارتشو کشیده، آقای فروشنده میگه رمزتون رو بفرمایید، میگه 12 12 میگم خدا این از هر راهی که بخواد بیاد میاد. اصلا باورم نمیشه که این از چه جاهایی این میاد، تو خواب من میاد، توی نمیدونم صف تاکسی میاد. یه دفعه میبینم آقا دو نفر دارن راجع به این اعداد حرف میزنن، یه دفعه مثلا طرف میگه ببین الان ساعتم شده 22 22، میگم بابا من اصلا به ساعتم نگاه نکردم، ولی یکی دیگه نگاه کرد گفت به من رسید. اینا همش زمانی بود. من البته خیلی راجع به این فکر کردم که چرا این اتفاق داره میفته، ولی تو همش دیدم که هر موقع از مسیری که برای من تعیین شده، چون هر کدوم از ما با یک مأموریتی اینجا هستیم که وقتی مأموریتمون رو انجام میدیم حالمون خیلی خوبه، من نگاه کردم هر موقع تو مسیر مأموریت خودم هستم که این مسیرم حال قلبی خوبه، یعنی اونجای قرار میگیرم از این کائنات که جای من اونجاست، وقتی اونجا هستم این اعداد رو خیلی میبینم، خیلی میبینم، یعنی و هر بارم که میبینم حالم بهتره. هر موقع از این مسیر خارج میشم میبینم این اعداد خیلی کمتر شد، قطع نشد ولی خیلی کمتر شد، کم رنگ شد. وقتی دوباره برمیگردم دوباره بیشتر میبینم. و یه جریانی هم برای من اتفاق افتاده، البته چند باری پیش اومده که ناخودآگاه رو منم تاثیر گذاشته. مثلا اگر میخوام یک ساعت بخوابم بیدار بشم، ساعتم رو میذارم مثلا روی 4 و 4 دقیقه اینجوری تنظیم میکنم، یعنی اینقدر در وجود من رفته
که اصلا پا میشید مثلا ببینید مثلا
19 دقیقه از اینا که خیلی 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 زیاد. این به این صورت
دیگه ای هم ازتون بپرسم بسید صحبتتون نسخایی میکنم. شما گفتید که مأموریتتون یعنی دلیل خلقتتون یعنی برای چی اینجاست. من نرسیدم چیکار کنم؟
هیچ مشکلی نداره، همین الان ببینید نشونه هاش میرسه. شما آروم باشید، اون چیزهایی که به شما احساس خوب قلبی میده دنبال بکنید، بخواید که به جای خودتون برسید میرسید، صبور هم باشید میرسید، اصلا سخت نگیریدش. این دلیل داره. منم که خودم پیدا کردم، البته به نسبت این دوره از زندگیم، یعنی تا این حد رو پیدا کردم، مطمئنن از این جلوتر تو زندگیم باز جنبه‌های بیشتری برام روشن میشه، ولی اینم اینطوری نبود که یک شبه من پیداش بکنم. من حدوداً 5 سال 6 سال یا شاید هم بیشتر، نزدیک 8 سال از زندگی در سردرگمی کامل و مطلق بودم که اصلا نمیدونستم اصلا چرا اینجام، ولی همونها باعث شد که پیدا بکنم. بنابراین بهتون میگم آروم باشید، شما یه چیزی رو میخوای که اونم شما رو میخواد، دو طرف هست. موقعی که شما حواست نباشه، اون حواسش هست، شما رو راهنمایی میکنه به مسیری که باید واردش بشی.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم سلامت بشین. قربان شما. به همچنین سلامت بشین. از شما خداحافظی میکنم. از بقیه دوستان که تو این کلاس شرکت کردن هم من صمیمانه تشکر میکنم. خیلی خیلی خوشحال شدم از بودن با شما عزیزان.